من در یک خانواده به دنیا آمدم که پدرم ارتشی بوده، افسر نظام وظیفه بوده و اون موقع که من به دنیا آمدم به شیراز منتقل شده بوده و یه مأموریت کوتاهی داشته اونجا و یکی از مأموریت‌هاش همین بوده که منو به دنیا بیاره اونجا و من فقط شیراز یک سال بیشتر نبودم، یعنی در اونجا متولد شدم و همه جا 1321 خرداد ماه، بله 1321 اونجا متولد شدم و تا پیار سال که من رفتم شیراز تا حالا شیراز رو من ندیده بودم، یعنی وقت نمی کردم یا به عللی نمی شد، ولی گفتم من باید یک بار بالاخره این شیراز رو ببینم و بالاخره دیدم. و خب خیلی از شیرازی ها که افتخار میکنن و میگن تو شیرازی هست اونجا به دنیا اومدی و اینا، و خب منم دلشون رو نمیسوزونم و میگم بله من شیرازی هستم، ولی در واقعیت ما تهرانی هستیم. در منزل ما در میدون بهارستان کوچه نظامیه بوده، به قول معروف بچه شاباد و تمام این انقلاب و نمیدونم 28 مرداد و 30 تیر و نمیدونم انواع اقسام اینا، یعنی در واقع قلب تهران من زندگی کردم و بزرگ شدم. مدرسم همونجا بغل وزارت فرهنگ و هنر بوده که الان ساختمان مسعودی، از کودکستانم اونجا بوده، کودکستان برسابه بوده که اولین کودکستان ایرانی بوده، تمام آدم های خیلی معروف میرفتن تو اونجا. پدر من همیشه دوست داشت که مثلا منو جاهای خوب بذاره و مدرسم هم دبستانم دبستان امیر اتابک بود که همون بغل بود. در واقع اینا تهران اصلا اون موقع اونجا بود، یعنی روزنامه هایی هم که باهاشون بعدا کار کردم از جمله اطلاعات هفتگی که اولین روزنامه بود که کار منو چاپ کرد، مجله سپید سیاه، اینا همه دورور خیابون فردوسی بودند و خیلی دسترسی بهشون آسون بود و من پیاده همه جا می رفتم. اون موقع مثل الان نبود که انقدر شلوغ باشه یا دوست و آشنا تو فامیلتون مثلا سالها نبینی. ما با پا می رفتیم خونه همسایه ها، دوستان، آشنایان، فامیل، دیگه لازم نبود که تاکسی و آژانس از اینجور چیزا بگیریم. بعد جمعیت تهران زیاد نبود، ما خیلی از آدمایی که امروز میدیدیم فردا هم باز تو خیابون میدیدیم و بالاخره بعضی روزا هی با هم سلام علیک میکردیم، تقریبا با هم همه سلام علیک میکردن و یه آدم های خب مشخص بودن یا بعضی از هنرمندای معروف آدم تو خیابون میدید و سلام علیک میکرد، مثلا مثل پرویز یاحقی، آقای شاملو، نمیدونم ویگن، انواع اقسام آدم ها رو سر راهش بودن، یعنی استانبول بود و نادری بود و لاله‌زار بود و شاباد دیگه، از اون طرف که میرفتی که ته بهار و تخت جمشید خیابون خاکی میشد و زیبایی خاصی داشت تهران به خاطر همون کوه زیبایی که ما داریم که در هیچ پایتخت دنیا نیست. و من همیشه خودم لذت میبرم و رنج میبرم از اینکه این روزا کمتر میبینیمش و یکی از زیباترین مناظر یک پایتخت دنیاست که واقعا خودش الهام بخشه و بعضی از مردم متاسفانه اصلا نمیبینن این کوه رو. بعد از وقتی که تو تاکسی میرم من هوا خوبه و یه نون نارنجی خوش رنگ افتاده روی برفا، من به شوفر تاکسی مثلا میگم که آقا میبینی چقدر کوه قشنگه، میگه چی آقا میگی، چی داری میگی. البته اینا حق دارن دیگه، زندگی فرمش فرق کرده یا چیز شده. بعد اون موقع واقعا آسمون تهران شباین مخمل مشکی بود و ستاره ها میدرخشیدن و من توی همچین محیطی بزرگ شدم و لذت بردم و از کودکیم دوران خاصی بود که همیشه برام خیلی جذابه. خیلی سخت بود دوران کودکیم به دلیل اینکه من یه زن پدری داشتم که خب به هر حال من اذیت میکرد و در واقع اگر اون اذیت ها، اون شکنجه ها و اون ناراحتی نبود من کامیز دارم بخشی که الان هستم نمیشدم. من از 7-8 سالگی شروع کردم به نقاشی و طراحی و با کاغذ بازی کردن و نه بادبادکایی که درست میکردم مثلا کاملا با دیگران فرق داشت، زیباترین بادبادکا بود یا فانوسایی که درست میکردم شب توی آسمون و مخملی تهران. خیلی زیبا بودن و صدها از اونا می دیدیم و اون بوی کاگل، اون بوی پالوده سیب، اون شما حتما یادتون هست. اینا چیزاییست که ما واقعا هنوز طعم و عطرش توی دماغمون هست و به یاد اون خوشیم. منطقه خب به بعضی از آدم ها میگی نمی فهمن. نکته جالبی که هست این بود که هنر و برحال این مدرنیت هم از همون موقع ها شروع شد. یعنی حتی این آدم های معروف تو همون کوچه ها بودن، تو همون خونه ها بودن، نزدیک بودن، در دسترس بودن. یا مثلا یه آدمی بود که تصنیف فروش بود، می اومد چابا تصنیف می خوندم خونه ها و دخترها چون اجازه نداشتن می رفتن پشت در گوش می دادن. و یه دونه از این تصنیف فروش ها بعدن یه خواننده بزرگ شد، معروف شد. خیلی از این اتفاق ها افتاد و خیلی هاشون با پدر من دوست بودن، این هنرمند ها. و خونه ما محل رفت آمد هنرمند ها بود، هنرمند های زیادی بود که بله من الان عرض میکنم. خیلی از این پیش زمینه رو بگم که پدر من در قسمت روابط عمومی ارتش بود و رادیو ارتش و رادیو ژاندارمری رو اداره میکرد. سردبیر ماهنامه ارتش بود و به همین دلیل هم من تابستونا میرفتم اونجا. اولین طرحم تو همون مجله در واقع یکیش چاپ شد، دو سه تا چاپ شد که مشوقش پدرم بود. و هنرمندایی که می اومدن منزل ما، مثلا آقای نقشینه بود، مثلا خانم مهوش بود، نمیتونم آقای زرندی بود، آقای تابش بود، تمام این هنرمندانی که بر... یا مثلا پدر من تئاتر می نوشت، تئاتر بازی می کرد، کارگردان تئاتر بود، با گرمسیری هم دوره بود تو دوران هنرپیشگیش. و به هر حال من اولین فیلم فارسی رو همراه نقشینه و آقای تابش و آقای رسولی و خانم نادره و خانم سلیمانی، اینا اولین فیلمشون بود که البته بازی میکردن، فیلم پدر من بود. فیلم هم اسمش بود میهن پرست بود. داستان ارتشی بود که خیلی وطنش رو دوست داشت و میرن اون موقع بحرین رو میگیرن، از عربا پس میگیرن. و این به جای صحنه‌های جنگش، پدرم از همین صحنه‌های جنگ مونتاژ کرد بود از فیلم‌های امریکایی و سرمال جنگ کره یا چی. بعد منم تو اون فیلم یه نقشی داشتم که در واقع پسرم اون خانواده بودم. در ضمن شبا تئاتر بازی می‌کردم در تئاتر فرهنگ که اون موقع تئاتر پارس بود اسمش، تئاتر پارس که اون موقع تئاتر فرهنگ بود، مدیرش آقای حبیبی بود. و من از کلاس درس ساعت 4:30 بعد از ظهر که تعطیل می شدم، 7 سالم بود، می اومدم می رفتم سر صحنه، یعنی تو تئاتر بازی می کردم تا آخر شب هم اونجا بودم. بعد می اومدم خونه، مخشام هم بعضی وقتا پشت صحنه می نوشتم. و برای من یه لباس ارتشی درست کرده بودن، چون اون آقا اینقدر، اون افسر اینقدر دوست داشت که بچه هاش هم در واقع دوست داشت لباس نظامی بپوشن. و جالبیش این بود که لباس رو ساخته بودم ولی کلاهی از که اندازه سر من باشه گیر نیاورده بودن و اون کلاه بابام خلاصه توش رو تنگ کرده بودن، گذاشته بودن سر من. یه قیافه خیلی خنده‌داری شده بود که عکسش هم تو اون سیدی که خدمتتون میدم هستش. یعنی در واقع من با هنر و هنرپیشه و فیلمبردار و خواننده و اینها بزرگ شدم. مثلا آقای محمد نوری اولین آهنگش رو در اونجا خود، ایرج خواجه امیر اولین آهنگش تو اون فیلم خوند. مثلا آقای ظهوری اولین فیلمی که بازی کرده بود، اینا به هر حال خیلی فیلم جالبی بود. بعدم میهنی بود، اولین فیلمی بود که توش توپ و تانگ و از اینجور چیزها بود دیگه. بعد پدرم به خاطر اینکه این فیلمو ساخته بود مورد تشویق قرار گرفته بود و این فیلمو بهش اجازه بود داده بودن که ببرن شهرستان ها و نشون بده. و یه آپارات 16 میلیمتری داشت که این آپارات همیشه با خودش می بود. فیلمم 16 میلیمتری بود و منم با خودش تو این بعضی از این سفرها میرفتم و بعضی جاها مثلا لامپ ناطق آپارات میسوخ. بعد خود پدرم مثلا یه بلنگوی کاغذی برمی داشت، گفت مثلا اینجا داره میره سرباز وطن وطنش رو آزاد کنه یا فلان اینها. خلاصه صحنه های خیلی بامزه بود که به هر حال اینا تو کارهای من تاثیر گذاشته و نکته های خیلی جالبی بود. و مدرسه ما هم امیر اتابک بود که خدمتتون عرض کردم. و به هر حال اونجا یکی از اتفاقاتی که افتاد همین آقای هرمز فرهاد که الان رئیس موسیقی و فلان هستن، ایشون با برادرشون اونجا روی سن مدرسه یکیشون ویالو میزد یکیشون آکاردئون میزد، دوستای ما بودن اونجا. بچه ها به هر حال ما رو خیلی اذیت میکردن، یعنی این مثل این که اصلا رسم اون دوران بود. ما چون به هر حال سروازمون یه خود بهتر بود، بابامون سرهنگ بود، نمیدونم اینا، همیشه مورد اعتراض و یا حسادت و یا دعوا و کتککاری و یا تیغ زدن از ما بودن. و به هر حال دوران دبستان تموم شد، ولی من از همون دوران مدرسه اولین روزنامه های دیواری که درست کردیم با دو سه نفر از بچه ها تو اون چیزای جالبی می کشیدم، یه طرحهایی، در حالی که خب هنوز کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودم دیگه. بعد از چهارم پنجم ابتدایی پدرم گفتش که خب برو دبیرستان. دبیرستان رو رفتیم، دبیرستان رو، دبیرستان ادیب بودم من و سه سال اونجا بودم. ولی در همون موقع که من در دبیرستان ادیب بودم، در کارم در بزرگترین روزنامه های مجله های تهران چاپ می شد، از جمله مجله سپیتسیا که اون موقع بسیار مجله معروف و شیک و بود و کاور داشت و این مجلات خارجی دنیا با. و اون موقع آقای دکتر بهزادی خیلی من دوست داشت، من از اطلاعات هفتگی خواستن، گفتن شما بیا برای ما هم کار بکن. و من در سن 14 سالگی که اونجا دو صفحه بهم داده بودن، یعنی کاریکاتورهایی بود که تحت تاثیر یه آقای بودن به نام جعفر تجارتچی، که جعفر تجارتچی هم تو همون اداره در واقع ماهنامه ارتش با پدرم کار میکردن، افسر نیروی هوایی بودن. و من چون بچه بودم و نمیدونستم اصلا کاریکاتور یعنی چی، فکر میکنم کاریکاتور یعنی اونی که آقای تجارتچی میکشه. و تحت تاثیر ایشون بودم و طوری شد که بعدن ایشون اصلا عصبانی شدن، چون کارهای من زیاد چاپ میشد، کارهایشون کم چاپ میشد. و هم در یکی از مجله ها و روزنامه هایی که به نام آسیای جوان بود اون موقع نوشتن که ترسیم شد برای مقلد قرتی، چون من یه جوونی بودم و لباس های شیک میپوشیدم و اینها. البته من برام اصلا مهم نبود. البته همین آقا وقتی که من 18 19 سالم بود و کارم به هر حال خیلی گرفت، خودشون اومدن میگفتن به تبریک میگم، تو بالاخره سبک خودتو پیدا کردی. نگفته نماند که خود اون آقا از یه کاریکاتوریست فرانسوی دیگه تقلید میکرد، منتها خب من بچه بودم نمیدونم نمیشناختم. یواش یواش سعی کردم که سبک خودم رو پیدا کردم که در نهایت به سبک امروزیم رسید که در واقع همه دنیا میشناسن. اما در دوران دبیرستان یکی از خاطراتی که اتفاق افتاد و جالب بود این بود که من در یکی، چون میدونستن که من نقاشیم خوب و اینها، معمولا تو تمام کتابام، دفترام، مثلا ریاضیم خیلی بد بود، نه تمام درسام بد بود و نقاشیم خوب. به همین دلیل من وقتی دفتر نقاشیم رو میدادم به دفتر ریاضیم رو میدادم به آقای معلم ریاضیم، پر از طرح‌های بامزه بود که اون اصلا مشغول اونا میشد، اصلا مسئله منو نگاه نمی کرد. بعدم یه لبخندی میزد و پس میداد. حتی موقع امتحان با وجود اینکه امتحان داشتم، من یه چیزایی میکشیدم تو ورقه های امتحانیم که معلمه خوشش میومد و بعضی وقتام تا میکردن میذاشتن جیبشون. این بود که هیچ وقت من اهل ریاضی و نمیدونم این هندسه و رسم و اینا نبودم، نقاشیم فقط خوب بود. و یک روز یه داستانی بود که گفتن یه بازرسی از وزارت فرهنگ و هنر میاد و شما یه کار خوب بردار و بیار. بعد منم تو خونه رفتم دیدم یه تابلوی رنگ روغنه که بابام خریده بود مال یه نقاش دیگه، و من اینو از تو قابش در آوردم، اون قاب دیوار خالی مونده و من اینو آوردم مدرسه و بعد گذاشتم، گفتم اینو من کشیدم. بعد خب همه هم باور کرده بودن و بعد بازرس وزارت فرهنگ و هنر رو نه، و بعد آقای مدیر مدرسه گفتش که آقای درم بخشی رو بذار اینجا باشه توی دفتر مدرسه و خلاصه باش و جز یادگاری و شما شاگرد این مدرسه هستین. بعد وقتی که رفتم خونه زن پدرم گفتن این عکس کجاست؟ پدر سوخته فلان اینا چرا برداشتی اینا؟ اینا کجا بردی؟ چی شده اینا؟ گفتم بردم مدرسه مثلا به معلم نقاشیم نشون بدم. از اون طرف پاس جواب اونا رو میدادم، از اون طرف اونا نمیدادن. تو یه کار خیلی خوبی بود و دلشون نمیخواد کار رنگ روغن زیبا و به اون سبک چیزای قدیمی کلاسیک. خلاصه آخر به گریه افتادم، گفتم من اینو نبرم خونه، مادرم زن پدرم اینا منو دعوا میکنه. گفتم باشه برده ببر. خلاصه کار رو برداشتیم بردیم. و بعد اون موقع اینطوری بود که کلاس 9 که تموم میشد میتونی شما بری هنرستان و پدرم گفت تو باید بری هنرستان. من در حالی هنرستان رفتم که کارم در چندین و چند روزنامه چاپ میشد، پول در میآوردم، برای خودم لباس میخریدم، برای خودم چیزایی که دوست داشتم میخریدم. حتی یه روز رفتم پیش آقای دکتر بهزادی و گفتم که آقای دکتر پول این هفته من چی شد؟ چون موقع آقای بهزادی بعضی وقتا از تو جیب شلوارش در میاد، مثلا همون موقع پول منو میداد و من بعضی وقتا کاریکاتور که میذاشتم روی میزشون هنوز خیس بود چون خونمون نزدیک بود. میگفتم مراقب باشید که دستتون روش نذارید این خیسه. بعد تو تمام راه کارا رو فوت میکردم چون اون موقع مرکب لیغه‌ای بود که دوات بود، هنوز مرکب چین نیومده بود. و آره یه دفعه رفتم گفتم پولم چی شد؟ گفت مامانت اومد گرفت برد. بعد گفتم که چرا دادین؟ اون زن پدرم فلان و اینا. گفت اومد گفت این بچه انقدر بهش پول ندادین هله هله میخوره میخوره صورتش جوش میزنه. و گفتم نه آقا اینطوری نیست، اون پولای منو میگیره، بهتره که پول منو بدین به خودم. و از اون به بعد دیگه پولامو دادم به خودم. ولی خب تو خونه خرج میکردم و کمک خونه و مثلا الان نبود دیگه، گفتم مثلا اینو بخر اونو بخر، در واقع یه نوع در مخارج خانه هم سهیم شده بودم. بعد موقع که رفتم هنرستان هنرهای زیبا، آقای الخاص معلم من بود، آقای مارکو گریگوریان معلم من بود، خیلی از هنرمندای بزرگ که الان مشهور شدن و تو دنیا کاراشونو میشناسن و قیمتهای بالا مثلا کاراشونو میخرن، از جمله آقای تناولی، از جمله آقای زندرودی، اینا با من منطقه اونا سالهای بالاتر بودن. ولی اون موقع اینها چیز سنی نداشت، مثلا کسی که مثلا توی سال سوم بود مثلا 10-15 سال از من بزرگتر بود، مثلا همین آقای محجوبی معروف توی کلاس مدرسه ما بود، توی هنرستان ما بود، خیلی گلپایگانی، پیلارام، روحبخش، انواع اقسام آدم های درجه یکی که آمدن تو هنر ایران از این هنرستان آمدن بیرون. در واقع شاگردان اون موقع خودشون یک آرتیست بودن، یک استاد بودن، در حالی که اون موقع کلاس 9 بودن، 10 بودن. ولی الان یه سری کار از اینا گیر آوردن تو زیرزمینای هنرستان که کارهای ججمانشون بود و همین کارها رو به نمایشگاه گذاشتن. کارها رو که آدم نگاه میکنه از کار بعضی از استادای الان خیلی بهتره و منم جزو اینا بودم. البته تو هنرستان چیزی یاد نگرفتم، راستش گلابی میذاشتن، نمیدونم سیب میذاشتن، شیشه میذاشتن، انار میذاشتن، اینو بکش. بعد یه نفرم میومد تحصیل میکرد. تمام این 3 سال همینجوری گذشت. بعد آقایانی بودن که خب به هر حال درس هم میدادن، بعد از ظهرش درس دادیم، مثل مهندس گلزاری، مهندس آقای کریمی، دو تا برادر بودن که یکیشون هنرمند مجسمه ساز و نقاش بود و یکیشون هم که به هر حال درس میدادن، آقای رفیع حالتی بود که اونشون هم تو کار هنر و هنرپیشگی بودن، در این حال درس هم میدادن و دوران خوبی بود دیگه. بعد یه روز آقای الخاص به من گفتش که تو که شاگرد منی حقوقت از من بیشتره. و راست هم میگفت، چون من چند تا روزنامه مجله کار میکردم، کارام هم چاپ میشد و آقای الخاص اینو به من گفت که یکی از خاطرات بامزه است که بعدا خودشون نقاش بزرگ شدن و هستند و اینها. این از هنرستان. و بعد
از این آقای الخاص و مارکوس چی یاد گرفتین شما؟
من چیز راستش به خدا یاد نگرفتم، اینا فقط میومدن راهنمایی میکردن، ما یه چیزی میکشیدیم اینا میگفتن مثلا اینجاش کجه، اینجاش بزرگه، اینجاش درست کن، همین بود. یعنی این چیزی بود که به همه، یعنی بچه های ما واقعا از جون و دل خودشون بودن که پرورش پیدا میکردن، اینا به هر حال راهنمایی میکردن. الان هم همینطوره تو دانشگاه ها و مدارس هنری چیزی به اون صورت آدم یاد نمیگیره، یه چیزایی هست که یاد میدن که همون چیزا رو امروز شما میتونید برید کتاب فروشی بخرید، پرسپکتیو و آناتومی و نمیدونم چی، خیلی راحت بخرید بخونید. اون موقع الان هم البته همین کارو میکنن، یه کتاب میخرن، استادا میان به شاگردا یک سال درس میدن، در حالی که شاگرد خودش میتونه کتاب بره بخره بخونه یا تو اینترنت، که الان دیگه یعنی موضوع آموزش به نظر من تغییر کرده و در آینده اصلا تغییر میکنه، چون الان بچه‌هایی هستن که صد برابر پدرشون معلومات دارن و این یه چیز واقعیه. یعنی ما پا به یک دوران گذاشتیم که این موضوع پیش اومده و آموزش در دنیا اصلا باید عوض بشه. اینکه آدم بره مدرسه و اینها، این هم خرج بکنه، این هم سرما و گرما و پول و اینا، اون بچه خودش میتونه خیلی راحت. من حتی دیدم در فیلم، یه فیلم ژاپنی، یه بچه مثلا 5-6 ماهه حتی درست کامپیوتر گذاشته بودن و باشه کارهایی میکردن. این دیگه ببینید در آینده چی میشه.
چه سالی هنرستان تموم شد؟
دقیقا یادم نیست، ولی 1336-7 بود که بعد از اون من یک بلیت تی بی تی 500 تومانی خریدم و با بلیت 500 تومانی اتوبوس تی بی تی رفتم آلمان. یک سری کاریکاتور بدون شرح کشیدم چون زبون بلد نبودم، گفتم برم اونجا تو مجلات دنیا کار کنم. با یکی از دوستام رفتم، پدرم دوتا قالیچه‌ام داده بود که اگه وقت گیر کردم اینا رو بفروشم. به هر حال یک هفته تو راه بودم تو زمستون وحشتناک، خلاصه بالاخره رسیدیم به مونیخ. خلاصه بعد از دو سه روز که توی هتل بودیم، رفتیم اونجا توی بزرگترین روزنامه اونجا با یه سری کاریکاتور و دوتا قالیچه زیر بغل، خب یه جوان 18 ساله کوچولو. البته من اون موقع خیلی خوشگل‌تر از حالا بودم، جوان و موام بور بود دیگه، همه نگاه میکردن و بچه اصلا نمیدونستن که من ایرانی هستم، چون ایرانی از نظر اونا در واقع مشکی بود، چون من مادرم بور بود. حالا تو اون عکسایی که میدم میبینید. به هر حال چند تا از کاریکاتور رو دیدن و خریدن و خلاصه 700-800 مارک به من پول دادن بابت چند تا دونه کار. و بعد قالیچه ها رو همه پنگ کردیم و گفتن حالا برو فردا پس فردا بیاد و نمیدونم فلان. بالاخره قالیچه ها رو هم فروختیم و بعد شروع کردم کار کردن. دو سال در آلمان بودم، گاهی وقتا کارم چاپ میشد، گاهی وقتا چاپ نمیشد. اون موقعی که کارم چاپ نمیشد مجبور بودم برم کارگری بکنم، مثلا دستم خیلی ظریف و لطیف و اینا بود، یهو میدیدم همین دستم تاول زده. بعد مثلا یه جا کار میکردم که دونه از این چرخایی که هم حالا میبرن توش استانبول و از این چیزایی که توش گچ و ماله و نردبون و اینا گذاشتن و گفتم بریم و واسه در بزرگی رو از جا در بیاریم، یه در نو بذاریم. و خلاصه اون اولا که گچ درست میکردن که بریزم تو اون سوراخ، گچ همه صفر میشد چون بلد نبودم دیگه. بعد این اواخر یه گچی درست میکردم که صد تا بنا بلد نبودن. خلاصه تجربه های بسیاری پیدا کردم با زندگی، یعنی کارهای سخت. بعد با مثلا آجر بایستی میبردیم مثلا طبقه چندم یه ساختمون که هنوز آسانسورش درست نشده، چون اونجا هم هنوز در آلمان تازه چند سالی بود، یه در 12 سالی بود که جنگ دوم جهانی، هنوز سومونه خیلی جا خراب بود. مثلا تو خیابون که میرفتی یا یه آجر میخورد جلوی پات میشکست، یعنی هنوز یک اون شکل شغلی که باید شهر نگرفته بود. به همین دلیل هم به کارگر خارجی خیلی احتیاج دارن. این جمع کارگرهایی که رفتن آلمان یا این اونایی که میرفتن بهش خیلی که یک کاری گیر بیارن میرفتن. و منم خب رفتم گفتم یک کاری گیر بیارم، خلاصه تو دنیا کارم رو عرضه کنم و یاد بگیرم و کاریکاتور دنیا رو بشناسم. و با همسرم هم که آلمانی هستن تو این سفر آشنا شدم. با اینکه هر دومون خیلی جوان بودیم، هر دومون هم یه جاهای کار میکردیم. خانمم هم از خانواده پولداری بودن و جوان و خوشگل، مثلا میومد مثلا میگفت اون کارگر ایرانی کجاست، بعد میگفتن مثلا طبقه فلان با لباس خیلی شیک و مرتب میومد دنبال من، بعد همه تعجب میکردن که این کیه، این چه کارگری که مثلا یه خانم شیک میاد دنبالش. بعد میرفتیم دستارمون رو میشستیم و خلاصه بعد میرفتیم دیسکو و میگشتیم و زندگی میکردیم دیگه، هم زندگی جوانم همه میکنن. و از یک طرف هم مثلا موقعی که کارم تو روزنامه چاپ میشد، رئیس اون کارخونه که به اصطلاح قفل کلید میساختیم اینا، اون نامه های من مثلا باز میکرد یا پولا میرسید اونجا، میومد میگفت کارگر ما در فلان مجله بزرگ اینجا کاراش چاپ شده، ببینید ما با چه کسای کار. برای پول زیادی نبود ولی خب زندگی میکردیم. بعد آخرش به دلیل اینکه من سربازی نرفته بودم، پاسپورتم رو تمدید نکردم. مقامات سفارت اون موقع چپیا همه جا بودن و بعد رئیس سفارت اونجا به من گفتش که شما اومدی اینجا مرده باد زنده باد بگی و یلا برو. الان پاسپورتمون رو تمدید نکردن و خلاصه من با خانومم با از این آدم هایی که ماشین بنز می خریدن می اومدن ایران، پولم نداشتیم، گفتم که ما رو برسونید تهران و خلاصه یه هفته با اونا بودیم. اونا در ضمن از ما به عنوان مترجم آلمانی استفاده می کردن در راه. خلاصه رسیدیم تهران.
خانمتون با شما اومد تهران؟
بله بله، بدون اجازه پدر مادرش که بعدن برای من دردسر شد، چون اونجا یکی از دوستان تو سفارت پسر آقای مسعودی وزارت روزنامه اطلاعات یک مهر زد توی پاسپورت خانمم، چون تو خانمم تا 21 سالگی اونجا اجازه بدون اجازه پدر مادر حق ندارن برن، اونم 18 سالش بود دیگه. بعد ما همجور دلمون تاپ تاپ میزد که خب دم مرز به مرز پاسپورت ها رو میدیدن و در حال ما با بنز و دوتا ایرانی که یکیش افسر شهربانی بود اومده بود بنز خریده بود با یه دوستش، یکی اون تو این بنز بودیم یکیشون تو اون بنز. خلاصه رسیدیم به تهران. بعد اینا گفتن ما 500 تومن، نه که 500 هزار، 500 تومن میگیریم شما رو میبریم. بعد من وقتی رسیدم تهران پول نداشتم. بعد اینا چمدون من رو نگه داشتن، چمدونی که تنها چیزی بود که ما داشتیم نگه داشتن. و خلاصه اون چمدون بعد از یه مدتی 500 تومن رو از یکی قرض کردیم بازیم دادیم چمدون ما گرفتیم. بعد هم فهمیدیم که یه مقدار چیز میزاشو بلند کرد. خلاصه بعد اومدم خونه دیدم خلاصه وضع پدر و مادرم آنچنان خوب نیست و پدرم که داره بازنشسته میشه و زن پدرم هنوز هست و اونم به هر حال چند روزی ما رو تحمل کردن. و بعد من رفتم روزنامه توفیق و کارهایی که تو خارج برده بودم نشون دادم و چاپ شدم و اونجا بلافاصله استخدام شدم. و البته با حقوق خیلی ناچیز که 600 تومن بود، یعنی همین 1000 تومنی ها که میبینید الان، نصف 600 تومن که بعدها که خیلی به اصطلاح پیشرفت کردم مثلا شد 900 تومن. بعد یه خونه گرفتیم 150 تومن. بعد همین خانم آلمانیم که اونجا پدرش پل سازی و نمیدونم راهن و انواع اقسام آرشیتکت بود و اینا، اینجا خلاصه روی چراغ سفیتیله غذا درست میکرد، زمستون توی تش رخت میشست، تو بالکن نمیدونم غذا درست میکرد، توی جعبه میوه که مال میوه فروشی بود غذاها رو میذاشتیم، مثلا قفسه درست کرده بود، نمک بفه زرچوبه. برای بچه‌مونم تو همون خونه اتاق اجاره کرده بودیم 150 تومانی به دنیا اومد. من هر روز میرفتم سر کار و خانم تو خونه کار خونه و بعدها من یه قراردادی داشتم با توفیق که اینا گفته بودن شما حق نداری جای دیگه کار بکنی. بعد از 7 سال که کار من خوب شده بود و مورد توجه قرار گرفته بود و همه میشناختن اینا، من گفتم من میخوام روزنامه های دیگه هم کار بکنم و اونا گفتن نه نمیشه، شما فقط بس اینجا کار بکنی. بعد یه روزنامه بود مال آقای محسن دولو که کاریکاتوریست بود، کاریکاتوریست خیلی خوبی بود که تمام روزنامه نگاران اینجا پاتوقشون اونجا بود برای روزنامه ها، سرکلیشه میکشید، تصویر میکشید، برای فیلم های فارسی پلاکات میکشید. بعد مجله کاریکاتور رو در آورد که بعدها وکیل مجلس شد. بعد گفتن این آدم دولتیه و اخه و فلان و اینا، ولی واقعا هنرمند بود. من گفتم من میخوام تو اونجا هم کار بکنم. گفتن نه، تو میتونی بری همه روزنامه ها کار بکنی ولی اونجا کار نکنی. گفتم نه، من میخوام اینقدر آزاد باشم که تو مجله دولو هم کار کنم. گفتن نه نمیشه. بعد من قهر کردم و رفتم و خیلی منو تعطیل کردن و که در واقع من دیگه اهمیتی ندادم. بعد از من سفته گرفته بودن، 100,000 تومان سفته گرفته بودن که اگر بری جای دیگه ما سفته رو میذاریم به اجرا. و من بهشون گفتم این کار درست نیست، شما اگر این کارو بکنی من این موضوع رو تو مطبوعات مطرح میکنم که اینا این کارو با من کردن و کار درست نیست، بذاری من برم زن بچه‌ام نون ندارن گشنه، میخوام برم کار کنم پول دارم. به محض اینکه من از روزنامه توفیق اومدم درآمدم 10 برابر شد، چون در چندین و چند روزنامه مشغول شدم از جمله در مؤسسه کیهان که اون قسمت زن روزش و کیهان انگلیسیش و بعض وقت خود کیهان و بعد تمام روزنامه ها مجله هایی که در میومد، مجلات روشنفکری که در اومد مثل نگین که محمود عنایت بود، مجله تلاش بود که همین آقای اسمشون یادم رفتم، به هر حال مجلات متفاوتی بود که خیلی روشنفکرانه بود، مجله فردوسی بود که رو جلدشو میکشیدم با آقای ایرج پزشکزاد که اون موقع مقاله هاشو مینوشتم اونا رو مصور میکردم، توی زن روز کاراشو میکردم. بعد روزنامه آیندگان بود که یکی از روزنامه های روشنفکری اون موقع بود که در اومده بود و خیلی از بزرگان اصطلاح ادبیات ایران تو این روزنامه کار میکردن و خیلی بین روشنفکرها مخصوصا چپی‌ها خیلی چیز بود که بعداً وقت رئیسش داریوش همایون رفت با دختر اردشیر زاهدی ازدواج کرد، دخترش نه ببخشید خواهرش، و به هر حال انگ دولتی بودن و فلان اینا شد و خودش یه جوری شد که مدیر این روزنامه بعد بر علیه ما چیز شد که شما چرا نمی‌کشی اونو می‌کشی. و بعد اواخر انقلاب یه جوری شد که دیگه خود بچه ها روزنامه رو به دست گرفتن و ایشون دیگه نیومدن، ولی من 2 بار تو همون مجله چون بهترین کارهای سیاسی صفحه اول چاپ می شد و شب مسعود بهنوت مثلا توی اخبار کاریکاتور منو می خوند برای مردم نشون می داد و کارهایی که مینیاتورهای سیاه که کتابش در اومد من تو اون آیندگان ادبی اینا رو چاپ کردم که اینا علیه شاه و ساواک و در واقع زور و فشارهای سانسوری بود که اون موقع به روزنامه نگارا می آوردن و به هر حال یه محیطی بود که باعث یه جوری خلاصه مبارزه می کردی. و من با این کارم در واقع 2 بار رفتم سوال جواب و وزارت اطلاعات جهانگردی بود اون موقع تو خیابان کاخ که 2 بار منو سیمجین کردن و بعد اون موقع توده‌ای ها در واقع ما اونا کار میکردن چون اینا خودشون نمیفهمیدن اینا چی، در واقع اینا رو ترجمه میکردن برای اونها. و موقعی که منو بردن اونجا یکیشون پرسید که آقا چی کار کرده، بعد یکیشون گفتش که داره ادای عبید رو در میاره، عبید زاکانی، چون کاریکاتورهای من هم واقعا همینجور بود، یعنی معنای نهفته پیش داشت که خیلی ها نمی فهمیدن و خیلی ها به هر حال اونو درک میکردن، یعنی به قول معروف سمبولیسم کار کردن. این شوروی سابق بود، اون موقع هم کاریکاتورها رو همینطوری بود که سمبولیک میکشیدن و کارای بسیار زیبایی بود که در میومد. منتها خب خود اون سران رژیم نمیفهمیدن، ولی اون روشنفکرها در واقع عادت کرده بودن این نوع کار کردن، این نوع سمبولیک کار کردن، که همونطور که میدونید بعد از اینکه این دیوارها توی شوروی برداشته شد، سانسور منصور از بین رفت، در واقع ما هیچ کار خوبی از اینا ندیدیم، یعنی چه در هنر و چه در ادبیات و چه در موسیقی، چه در فیلم سازی، ما کارهای خوبی دیگه از کشورهای کمونیست ندیدیم. یعنی این زور و فشاره باعث شده بود که اینا در واقع گل بکنن و یک راه‌های جدیدی فکر بکنن که همون باعث پویایی هنر شده بود. و یک جایی هست که من میگم که این هنرمند باید یه جوری تحت فشار باشه و الا اگر راحت باشه اصلا هیچ کار نمیکنه، کاری انجام نمیده یا کاراش خیلی معمولی و سطحی خواهد بود. و همین زور و فشارها و این سانسورها باعث شد که کار ما یه جوری بین روشنفکرها و طبقه روشنفکر جذابیت پیدا کنه و حرفایی هم که به هر حال برای عامه مردم می‌زدن باز فرق داشت. یعنی اون کاریکاتوری که اون به عنوان کاریکاتور ژورنالیستی یا ادیتوریال می‌کشیدم صفحه اول که سبکش اصلا کاملا متفاوت بود با چیزایی که داخل می‌کشیدم، اونها هم طرفدار داشت. مثلا یکی از افتخارات من این بود که هم شوفر تاکسیه مثلا کار من رو دوست داشت و بهش زنگ میزد تشکر میکرد و تعریف میکرد، و هم استاد دانشگاه، اون کسی که مثلا در روزنامه آیندگان برای من چای میآورد، اون همیشه یک تقویمی داشت و در میآورد اون کاریکاتوری که روز من کشیده بودم در میآورد از لای تقویمش و به من نشون میداد، میگفت من اینا رو نگه میدارم باریکلا. بعد گفت بازم چای میخوای؟ میرفت چای میآورد. یا یه خاطره دیگه بود که گفت یه نفر، من رفته بودم سبزی فروشی و توی کاغذ روزنامه سبزی آوردم خونه و وقتی که باز کردم سبزی ها رو زدم کنار، دیدم چه کاریکاتور واقعا جالبی کشیدی، من محو اون کاریکاتور شدم. بعد اونو نگه داشتم و قاب کردم تو خونم، هنوز هست. خیلی از این اتفاقات برای من میافتاد که باعث تشویقم میشد. بعدم دیگه روز به روز معروفتر میشدم و خانم هم شد.
سالی که دانشگاه نرفتی؟
نه نرفتم.
یعنی خورد انقلاب و...
من انقلاب که شد، من اولا یکی از کسایی بودم که به هر حال اون موقع که هنوز شاه نرفته بود، شاه رو کشیده بودم در روزنامه. منتها خب مثلا یکیش این بود که اون موقع که رفتش توی یکی از اون جزایر، من شاه رو کشیده بودم که توی جزیره تنهاست و یه مهر و استامپه و اون مهر بوسه بود که میزد تو دستش. بعدها که انقلاب شد و آزاد شدن کاریکاتوریست ها، دیگه رفتن شاه نامه در آوردن و کاریکاتورهای شاه رو کشیدن. تا اون موقع جرئت نمی‌کرد، اون موقع دیگه آزاد شده بودن، هی میگفتن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه می‌کشیدن. ولی من کسی بودم که تو همین مینیاتورهای سیاه هم چندین و چند بار سمبولیکشون رو کشیده بودن و سیستم رو در واقع نقد کرده بودم. که الان که من این طرح ها رو میبینم، میبینم که چقدر من اون موقع واقعا خوب فکر میکردم که خوب کار میکردم و کارهایی که کردم هنوز هم در واقع موضوع روز هستن. و آقای مجابی که مقدمه بر این کتاب نوشته آینه تاریخ، یعنی تاریخ ما، شما وقتی نگاه میکنی به قبل همش از همین گونه ماجراها بوده. یعنی شاه چشم پسرش رو در آورده، نادرشاه نمیدونم اون یکی با چشم برج درست میکرده. بعد شما عکسای مشروطه را که ببینید، انقلاب مشروطه را که تهامی عکاسی بود در میدون بهارستان که هنوز هم پسرشون هستن، که البته اون عکس ها الان جمع شده و ارزش تاریخی دارند، آدم هایی رو میبینیم که واقعا این گوسفند شقه کردن و آویزون کردن و شکنجه کردن و سیخ کردن تو انواع اقسام جاهاشون. این واقعا یک شقاوت عجیبی بوده که من نمیدونم که این حاکمان اون موقع که یا همینجوری به گذشته که نگاه میکنی اینا یک قدرت یا یک سادیستی داشتن که در واقع این کتاب من نمایشگر اون سادیسم و خونخواری و خونخواهی و شقاوته. ولی خب به ترتیج من الان رسیدم به یه سنی که خب آرومتر شدم، یعنی تمام این کارها رو پشت سر گذاشتم.
خب بعد از انقلاب بگید چه مسیری طی کردید؟ چون 22 سالم شما رفتین دوره آلمان.
بله اون موقع که من به هر حال تو آیندگان کار میکردم، آیندگان تعطیل شد، بعد گفتن شما با صهیونیست‌ها کار میکردید و به هر حال اینطور نبود، ولی خب این وسیله رو زده بودن بهشون. البته خب مدیر اون نشریه بعدها به خاطر اون ازدواجش و وابستگی به دربار درست، ولی آدمایی که اونجا کار می‌کردن اصلا اطلاعی نداشتن یا نمی‌دونستن که خب ما چه اطلاعی داریم که مثلا ما کار خودمون رو می‌کردیم و درست انجام می‌دادیم و خوب انجام می‌دادیم و مردم ریختن خیابون رو برای ما، تظاهرات هم کردن و ولی خب به هر حال بسته شد و من موندم. و من چون دیدم اینجوری و خانمم آلمانی هست اینا رو یک سال زودتر از انقلاب فرستادم رفتن، چون بچه های من مدرسه آلمانی میرفتن، مدرسه شون تعطیل شد. خانم من در یک بانک آلمانی درجه یک کمرس بانک کار میکرد که تو خیابان کریم خان بود، اونجا رو آتیش زدن و نمیدونم برها. زن منم که خیلی خوب در نیوورد پول و اینا زندگی ما رفعی داشتیم. به هر حال درآمد یو رسید به صفر، چون منم هیچ جا کار نکرده بودم. در خیلی از شرکت های تبلیغاتی کار میکردم، در خود تلویزیون کار میکردم، بازی های آسیایی سری طرحی کشیدم که موقع پخش بازی های آسیایی پخش شد و پول خوبی دادن به من. اون موقع بابت این 50 طرح که از روش فیلم برداری، پرویز نبوی از روش فیلم برداری با کارگردانی خودم کرده بودم، 400,000 تومان پول دادن که اون موقع اگه یادتون باشه مثلا یه خونه رو میشد 650,000 تومان. من نمیدونستم که یه همچین اتفاقی قراره بیفته. من با زن و بچه‌ام و اینا قبل از انقلاب رفتیم مثلا چند بار اروپا گشتیم و ایتالیا و نمیدونم یونان و آلمان و سوئیس و اینا، به هر حال لذت بردیم. یعنی خب گفتیم حالا که ما کار کردیم یه پول گرفتیم از اون دنیا رو ببینیم و اونا رفتیم و اونجا گردشان کردیم. من توی یونان توی یکی از این جزیره های بودم و که گفتن شما کجایی هستی، بعد گفتم من ایرانی هستم، بعد گفت ایران، یعنی داستان میدون جاله را داشت تعریف میکرد. خلاص ما برگشتیم و به هر حال خانم و فرستادم رفتن و بعد من یک سال تو اون آپارتمانی که در واقع تازه من شروع شده بود که وضعم خوب بشه، به قول معروف میوه داشت سرخ میشد و که ما میخواستیم به چی نمیشه اینا، انقلاب شد. و بعد من یک سالی هم که بود، البته من خیلی اون موقع هم انقلابی فکر میکردم، اون موقع هم چیز کردم بگفتم خب حالا که اینجوری شده الان میان به ما مدال میدن و نمیدونم میگم باری که الله این کارها رو کردی، این کاریکاتورها رو کشیدی. و بعد یکی از کاریکاتورهام این بود که مثلا تو روزنامه آیندگان چاپ شد، یه دهی رو نشون میداد، دوتا دهاتی بودن نشسته بودن روی تنه درخت، بعد داشتن صحبت میکردن و کاریکاتور صفحه اول بود، میگفتش که اون موقع بود که با باتون برق اینا میزدن، بعد میگفتش که اگه تو ده ما آب برق نیومد الحمدلله باتون برقی اومد. بعد مثلا اینجور مزامین بود که من کار میکردم و خب البته توقع داشتم دیگه برای به من کاری بدن چیزی بدن، که یک سال من بیکار بودم و هیچ کس دنبالم نیومد و هیچ روزنامه و مجله‌ای به ما گفتن شما با آیندگان کار کردی، شما نمیدونم طاغوتی هستین، کی هستین، چی هستین. و خلاصه من نه پول آب و برق داد بودم نه تلفن داد بودم. به هر حال اون صاحب خونه من شخصی بود به نام آقای فلسفی، دلش بار من سوخت و و من آقا هیچی نمیخوام از شما، اجاره، تلفن، برق، اینا شما نمیخواد بدی. جوونی بود و اونم شعور داشت و اینا، گفت زن بچه تام که نیستن و تا هم اینجا تنها. و خلاصه اسباب اساسی اساس خونه رو فروختیم و به هر حال خیلی مفت و بعضی به هم چک بی‌محل داده بودن و من نرسیدم و بلیط هواپیما گرفتم و تا اونجا که میشد یکی دو تا چمدون چیزایی که واقعا آدم دوست داره لازم چیز میکنه و اینا درستم ببرم و بقیه رو مفت و یا به حراج گذاشتیم. و یعنی زندگی که 20 سال تموم زحمت کشیده بودی درست کرده بودی و هم باقسام چیزایی که دوست داشته بودی و میخواستی خریده بودی همه رو در واقع حراج کردیم و یا مفت بخشیدیم و یا به فامیل بخشیدیم و با یه چمدون رفتم آلمان و 200 مارک پول آلمان که در فرودگاه از اون پول 200 مارک 140 مارکش رو بابت اینکه چمدونات سنگین اینا گرفتن. و البته توی فرودگاه اون ماموری که داشت پاسپورت منو میدید گفت حیفه شما آقای درم بخش بری و من دیگه چاره‌ای ندارم. و
فرودگاه تهران،
بله بله، فرودگاه مهرآباد اون موقع بیا مثلا یه چیزایی بود که گلیمی بود، نمیدونم سینی بود، چیزی بود قدیمی بود و اینا. بعد یه نفر گفت اینا رو چیزه، بعد گفت که آقای درم بخش بسود مال آقای درم بخش. بعد رفتیم خلصه رفتیم اونجا خدمت مادرزن و توی اتاق کوچیک که با ما داده بودن و من و خانمم و دو تا بچه و یه دونه سگ و یه اتاق کوچیکی به ما داده بودن دیگه بدون پول. و بعدم مادرزن و اون نقنق‌های مادرزن که فرق نمی‌کنه حالا غربی باشه شرقی باشه فلان اینا، دو سال اونجا زندگی کردیم. بعد یواش یواش شروع کردم برای مطبوعات بزرگ اونجا کارامو فرستادن و بالاخره پولی درآوردن که بتونم برم خودم یک جای اجاره کنم. و اون موقع تازه کارم دو مرتبه از اونجا از صفر شروع کردم. یه آدمی که در واقع خودم معروفی بود و تو خیابون ازش امضا میگرفتن و آخرین نمایشگاهم در انجمن ایران امریکا بود، گالری سیهون بود، کمی مینیاتورهای سیاه رو توی گالری خانم سیهون گذاشته بودم، چندین و چند نمایشگاه موفق داشتم. اونجا وارد میشی و تو هیچ کس نیستی و باید شروع کنی دو مرتبه کار کردن. یعنی همون سالهای اوائل انقلاب من اونجا در به در به دنبال کار. و بعد دیگه یه روز نگاه کردم دیدم کفشای بچه‌ام پاره است، در حالی که این بچه های من بهترین لباس ها رو داشتن، شیک‌ترین زندگی ها رو براشون فراهم کرده بودم، ماشین و بعد برای بچه‌ام موتور خریدم با اینکه 14 سالش بود، اسکی می‌رفتن، همه اینا کات. و شروع کردم با مطبوعات شروع کردن، از جمله با یک سری از مطبوعات ایرانی از روی ناچاری و به هر حال همکاران من بودن که اونجا بودن میخواستن به من کمک کنن. خب این روزنامه ها در واقع روزنامه هایی بودن که علیه اینجا بودن دیگه، ولی از روی ناچاری مجبور شدم یه مدتی هم با اونا کار کنم که بعدها همین موضوع باعث شد در ایران وقتی که برگردم در فرودگاه پاسپورتمو بگیرم و یک سال بازجویی و انواع اقسام از اینجور صحبت‌ها که بعداً به هر حال من گفتم که اونجا من مجبور بودم به خاطر زنم بچه‌ام فلان اینها که کار بکنم با اینها. و بعد که من کار گیر آوردم در مطبوعات معمولی و خارجی دیگه اون کارا رو رها کردم که به هر حال آخر یک تعهدی از من گرفتن که دیگه حالا نمیدونم اینا چی جوری میخوام پخش کنیم، ولی به هر حال به گفتنش بد نیست، اون قسمتاش که میشه پخش کشاد میکنه. از من تعهدی گرفتن که دیگه با نظام کار نداشته باشم، برو کارتو بکن و الا یه قدر میگیریم خودستم.
اونجا 22 سال طول کشید.
22 سال کار کردم، بزرگترین جایزه های دنیا رو بردم، بزرگترین موزه های دنیا ازم کار خریدن، بزرگترین روزنامه های دنیایی که هر کسی آرزو میکنه که کارش مثلا اونجا چاپ بشه در ایتالیا، در فرانسه، در آلمان، در اتریش، در نیویورک عضو سندیکای کاریکاتوریست نیویورک شدم، خود نیویورک تایمز چندین بار کارم رو چاپ کرد، بعد خیلی از مجلات بزرگ دنیا که خب خودم هم اصلا فکرش نمی کردم. یعنی این رفتن من باعث شد که آدمی بشم که من دنیا بشناسن. یعنی اون مجله‌ای که در سوئیس چاپ می شد به نام نبل اشپالتر 135 سال سابقه داشت، یعنی بیوگرافی کاریکاتوریستای بزرگ دنیا رو که می خوندی همشون از اون مجله شروع کرده بودن. یعنی یک مجله طنز تخصصی بود که تمام دنیا میشناختنش، براش اعتبار قائل میشدن و یه چیزی بود نظیر مجله پانچ در انگلیس و مجله کروکودیل در مسکو و مجله مد در امریکا. بله، بعد اینا روی جلد از من چاپ میکردن و پشت جلد چاپ میکردن، دو صفحه روبرو هم چاپ میکردن و مردم دنیا و کاریکاتوریست های بزرگ دنیا من از این طریق شناختن. یعنی اسمم معروف شد به عنوان یکی از کاریکاتوریست های بین المللی و چندین و چند جایزه بزرگ بین المللی بودم و هر بار که میرفتم مثلا این مسافرت ها بهترین هتل ها، بهترین پرواز ها، یعنی پرواز توکیو که من رفتم و اونجا اون جایزه 20,000 دلاری رو من دادن در تمام طول راه این دوتا گیشه از من پذیرایی میکردن و اون قسمت سرویس درجه یک که هواپیما رو به من داده بودن و تو تمام سفرها همینطور در ترکیه همیشه بهترین هتل ها. چندین چند بار در دنیا منو به عنوان داور یا رئیس هیئت داوران انتخاب کردن و خیلی مقامایی آوردم که در واقع اون جوایز بزرگ دنیا رو که بردم، روزنامه های ایران که اون موقع تا اون موقع اسم منو نمی بردن نوشتن کامبیز درنباخت مثلا جایزه بزرگترین بینال دنیا رو برد و برای اونام خیلی باعث افتخار بود. بعد اسم من نوشتن. ممیز چه جمله‌ای داره که تو اون نقدایی که درباره من نوشته کامبیز درنبخش کاری کرده که دوست و دشمن براش دست میزنن و این واقعیت داره. الان در ایران تمام اون کسایی هم که من قبلا دوست نداشتن و دشمن هم بودن و یا به عللی همون به علل سیاسی با من نزدیک نمیشدن، همون آدم ها الان منو دعوت میکنن، با من دوستن، داور میکنن تو مسابقاتشون، در مجلاتشون، در سایتاشون، همیشه در بینال هایی که دارن، کارهایی که دارن منو دعوت میکنن. به هر حال اون موقع که آمدم تهران
چطور شد برگشت تهران؟
بله بله،
کارتون هم خوب بود و زندگیتون هم خوب بود و...
بله، یک اتفاقی افتاد، این بود که اروپا یواش یواش وضع اقتصادیش خراب شد که الان رسیده به اوج خودش و خیلی از مجلات و روزنامه ها از جمله همین مجله عظیم که هفتگی چاپ می شد و من مخارج اصلی ما از اونجا در می آوردم، این مجله مدیرش مرد و یک سردبیر جوانی رو گذاشتن، این مجله اصلا ورشکست شد. یعنی دیگه به جای اینکه مثلا هفتگی در می اومد از سه ماهه در می اومد. بعد وضع کار و روزنامه ها و حضور و ظهور اینترنت باعث شد که خیلی از روزنامه ها، مثلا مجله بزرگ اشترف که به این کلوفتی در می آمد، شروع شد مثلا یا 10 صفحه یا 20 صفحه یا 30 صفحه چاپ شدن، خیلی از مجله تعطیل شدن به علت گرونی کاغذ، به علت گرونی دستمزدها، به علت ظهور اینترنت. یه آدمایی که تو مطبوعات کار میکردن، گرافیست بودن، نمیدونم عکاس بودن، شاعر بودن، طراح بودن، اینا رو همه رو گذاشتن کنار چون نمیتونستن پول اینا رو بدن و اون چیزایی که میخواستن مثلا یک گرافیست انجام میده خیلی راحت میتونستن از اینترنت بردارن. یا مثلا کاریکاتوریست هایی که در دنیا مثلا خیلی ارزون کار میکردن و اینا میرفتن سراغ اینترنت که مثلا 2000 تا مثلا یه دفعه راجع به یه موضوع کاریکاتور کشیده بودن و اونا با قیمت خیلی ارزان اونو به دست می آوردن و انتخاب می کردن و می ذاشتن. الان هم همینطوره، یعنی اون دوران دیگه تموم شد و من روز به روز درآمدم کمتر میشد و خب شرکت هایی هم که خانمم کار میکردن چون سن خانمم رسیده بود به 50، در اروپا معمولا 50 که رسیدی میگم بفرمایید خونه، یعنی مثل اینجا نیست که بشینی تا آخر آملت کار کنی، ضوابط خودشونه دارن. و من اتفاقی افتاد، آقای سمیازر به من زنگ زدن که ما دوران خاتمی بود، گفتن ما میخواییم برای شما یه بزرگداشت بذاریم، نمایشگاه بگذاریم، ما دیگه به چیزای سیاسی نگاه نمی کنیم، ما به خود هنرمند نگاه میکنیم، شما تشریف بیارید و ما براتون هتل رزرو کردیم و کاراتون بیارید اینجا رو ما شما معرفی کنیم و نمایشگاه بذارید. و منم گفتم خیلی خوب، منم گفتم خیلی خوب. بعد از یک هفته بعد یک کسی به من زنگ زد، آقا بهتره شما نیاین، چون گفتم ما تأمین جونی شما رو نمیتونیم بکنیم و به علت کاریکاتورایی که ایشون در خارج از کشور کشیده، و گفتن اگر این آدم بیاد ما میریزیم نمایشگاه رو آتیش میزنیم و خلاصه کلی ما رو در واقع ترسوندن. بعد من گفتم خب حالا من چرا برم؟ یک سال بعدش یه نامه از مادرم آمد که من 25 ساله تو رو ندیدم و چشم داره کور میشه، میخوام یه دفعه دیگه تو رو ببینم.
شما مادر تو همچنان در قید حیات بودن؟
بله در تهران بودن.
گفتم من از پدرتون جدا شده بودن؟
بله، و همسر دیگه داشتن که همسر ایشون هم فوت کرده بود. گفتن که شما، من 25 سال من شما رو ندیدم، دلم میخواد شما رو یه بار دیگه ببینم چون چشم داره کور میشه. واقعا چشماش چیز بود، ناراحتی داشت و نمیدید خوب. من میخوام یک بار دیگه تو رو ببینم و بمیرم. منم دیگه بعد از این جمله به زن و بچه هم گفتم شما باشید اینجا، من میرم اونجا و بر میگردم. البته خیلی به من گفتن شما نرو، خطرناکه با این چیزایی که کشید یا کارهایی که کردی، ولی من گفتم بی خیالا، سوار طیاره شدم اومدم. و البته یه عده میگفتن نه بابا کاری ندارن، چری که فدایی رفته اونجا داره کارش رو میکنه، نمیدونم تودهی رفته کار میکنه، شما که کاری نکردی، چند تا کاریکاتور کشیدی. خلاص بعد من اومدم ایران و در همون اداره فرودگاه پاسپورتم رو گرفتن و گفتن شما ممنوع خروجی. گفتم ممنوع دخول که نیستن. گفتن نه، با همون طنز خودم، و گفتن نه بفرمایید. نفهمیدم من چی میگم، طنز منو حس نکن. خلاصه من اومدم و مشغول رفتم پیش غیر از آقای سمیازر، آقای کیومرث صابری هم در یه موقعیت خوبی بودن در اون موقع. به من گفتن ای آقا این حرفا چیه، شما بیا پیش من، من وزیر میگم بیاد خونتون، وزیر بیاد باهات صحبت کنه، نمیدونم کار، بیا اینجا پیش ما کار کنه. خلاصه منم آدم، خب به هر حال آقای صابری همکار سابق ما بود در روزنامه توفیق، اون موقع شغل خیلی کوچیکی داشتن اونجا، بعد اومده بودن و مجله درست کرده بودن و مجله معروف شده بود بعد از این داستان‌ها. گفتن بیا روزنامه ما کار کنم. ما بلند شدیم رفتیم و اولش رفتم خونه برادرم زندگی کردم یه جایی مثلا 2 متری 3 متری، و بعد دیگه یواش یواش برادرم دیدن که من اونجا مزاحمم، بعد ما رو بیرون کردن از خونهشون، بعد دیگه جایی نداشتن برن. بعد حقوقی که گل آقا به من میداد 100,000 تومان بود. 100,000 تومان، من از خارج اومده بودم، فکر میکردم 100,000 تومان خیلیه، نمیدونستم داستان چیه، چون من خارج اینجا رو نمیدونستم. بعد یه شب زمستون بود، سردم شد و اینا، فرداش رفتم یه پتو خریدم از این پتو زپرتی های چارخونه نازک. بعد گفتم چند؟ گفتم 50 تومن. بعد 50 تومن خلاصه دادم و بعد اومدم فرداش رفتم پیش آقای کیومرث صابری، گفتم آقا این چه حقوقی، ما دیگه پتو خریدیم اونجا، ما چجوری میتونم اینجا زندگی کنم با 100 تومن اینا؟ به من گفتن که آقای درنبخ شما این 100,000 تومن رو بگیر اینجا، هم نه یا کاریکاتور هم نکش، بیا ما 100 تومن بگیر و برو. بعد مونی خب نمیشه که، به هر حال ما نداریم، باش خلاصه مجبور شدیم به اون 100,000 تومن ادامه بدیم. یه روز که آقای عمران صلاحی رو بره من میشه از همیشه تو اون دفتر یه چایی میخوردم، مثلا صبح میامد مثلا 4-5 بعد از ظهر، یه روز بهش گفتن که آقای دوست عزیز آقای عمران صلاحی شما چقدر میگیری؟ گفت من 60 تومن میگیرم. فکر کنیم مثلا آدمی مثل عمران صلاحی این همه شهرت معرفیت من مملکت این 60,000 تومن میگرفت کار میکرد. همین لوزریم افتاد که خلاصه کجا هستم چی هستم چی خلاصه دیدم با این پول روزنامه موزنامه فلان اینا نمیشه زندگی کرد. چون بعدها دوست من هادی حیدری تو یکی از روزنامه های بزرگ شهر کار میکرد، توکان احسانی نمیدونم کیو کیو اینا، بعد من فهمیدم که به بعضی از این کاریکاتوریستا 5 تومن میدن برای یه دونه کاریکاتور. البته من رفته بودم روزنامه ها فلان اینها، بعد به من گفتن که همین آقای هادی حیدری گفت ما مثلا به توکان احسانی 15 تومن میدیم.
15,000 تومن
بله بله شما به شما 30 تومن میدیم ولی به کسی نگی. ها گفتم چشم، البته گفتم چشمانی نکردم. بعد دوتا کاریکاتور از من چاپ کرده بودن گذاشتم توی پاکت و دادن به من، دیدم 60 تومن توشه. بعد خب نسبت به اون حقوقی که اونجا 100,000 تومن میدن 60 تومن باز خیلی بود، ولی خب چند سال بعد این قضیه بود. در بچه خوشه گفتم این که این کاریکاتورهایی که از تو اینترنت بعدشون چاپ کرده این ماله این موقع که چاپ کردین 3 ماه پیش بوده. گفتش که ما تمام بچه های روزنامه حقوقای 3 ماه قبلمون رو داریم میگیریم. بعضی روزنامه هم چاپ میشدن بعد توقیف میشدن، اصلا پولشون رو نمیگرفتن چند ماه. یعنی بعض مطبوعات اینجوری بود. من دیدم که خب از یه طرف باید خودم رو سانسور کنم که نمیکردم کما بیش، دیده مثلا این فایده نده. بعد اونجا که میره دست سردبیر اونجا هم باز یه دور سانسور میشه، بنابراین دیده مثلا نمیشه کار کرد و پولی هم که بهش میدن ارزشی نداره، چون همون آدم های معروف کاریکاتوریست های معروفی که اونجا کار میکنن دارن مثلا دونه 15 تومن میگیرن. بعد همیشه که از اونها چاپ نمیکردن، مثلا شخصی مثل توکان نیستانی مثلا 5 دفعه کارش چاپ میشه، مثلا 5 تومن مثلا 15 تومن چقدر میشد، 5-20 تومن چقدر میشد، همه اینجوری بودن. بنابراین اون دیدم اصلا فایده نداره، شروع کردم نقاشی کردن، کاریکاتور کشیدن برای نمایشگاه ها و کارم با نمایشگاه. الان طوری شده که مثلا در سال 4-5 تا نمایشگاه میذارم که همه تعجب میکنن که آقا ما به قول معروف یه دونه نمایشگاه به زور میتونیم بذاریم، شما چطوری آقا این همه کار میکنه نمایشگاه؟ من مجبور هستم به خاطر خرج و مخارج زندگیم و اینجا الان 3,000,000 تومان پول اجارهشه و بعد از این همه سال، بعد از 60 سال کار، من نبایسته که مستأجر باشم، نبایسته که اینقدر در این سن سال برم دنبال کار زحمت بکشم. چند وقت پیش من 2 بار هم البته سرطان گرفتم که 1 سال اینو یادم رفت خدمتون بگم، من در آلمان معده‌مو بالکل برداشتن، چند ماه بیکار و بیپول و معده‌مو بالکل برداشتن، بله سرطان و بدون پول و
چی شد من تو معده
دیگه؟ بله دیگه. بعد اومدم ایران، در همون موقعی که مثلا رسیدم ایران من تازه مثلا 2 سال بود معده‌مو برداشته بودن، یعنی لاغر و زرد و خشکیده اومدم اینجا با این آدم ها و بدون پول. و بعد 2 مرتبه من باز اینجا 1 بار دیگه همین 3-4 سال پیش باز خونریزی و اینا معدم و رودم و 30 سانتیمتر برداشتن. یعنی آدمی که در اینجا نشسته چندین بار شیمی درمانی و سرطان و فلان اینا، ولی داره اینجور با صمیمیت کار میکنه. متاسفانه 1 سال پیش خانمم سرطان سینه گرفتن، $50,000,000 تا الان من خرج کردم که دولت حتی 1 قرون به من کمک نکرده. رفتم پیش آقای مراد خانی، گفتن ما اینجا یک صندوقی داریم که به هنرمندان کمک میکنه. بعد نوشتن که 5,000,000 به آقای کامبیز درنبخش بدید بلا عوض. یک سال پیش این حرف رو زدن، امضا کردن، هنوز که هنوز این پول به من ندادن و مرتب همیجا می نویسیم به هنرمندا دارن کمک کنن. بعد به من گفتن که شما بیا برو هنرمندان پیشکسوت عضو بشو، اونجا به شما کمک میکنم. من اومدم رفتم انجمن هنرمندان پیشکسوت عضو شدم. مای 150 هزار تومن میره به حسابم. دو سال پیش دیدم در زدم، عید بود، بعد دیدم که گفتم ما از انجمن هنرمندان پیشکسوت اومدیم، دیدم که یه جعبه مقوایی، دو تا کیسه برنج بود توش، دو تا سه تا شیشه روغن، یه بسته گوشت یخ زده، دو تا مرغ آوردن و دادن. بعد به من میگن تو سوجات از کجا میاری؟ بعد گفتم که من لازم ندارم، احتیاج ندارم، قند و شکر و روغن نباتی و اینا. بعد یه لیست کنار کردم، دیدم اسم اون آقای رئیس ارکستر ارمنیه کی هستش؟ تکنواریان هم جز همین، یعنی برنج و روغن و فلان اینا در خونه اینا هم دادن. گفتم ما تقصیر نداریم آقا، اینجا ما معمولیم. بعد خلاصه من همه گرفتم دادم اون شخصی که اینجا کارگره کار میکنه، هفته یه دفعه میاد، دادم به ایشون و رسیدم.
حالا سوژه میخوایم من برای تو یه قصه داریم.
حالا گوش بده، این یه قسمتش بود. من اینو داشتم میگفتم که اون خانمم 50 میلیون چیز شد و گفتن شما میتونی بری اونجا بیمه تکمیلی بگیری، یعنی بیمه تکمیلی میری و برو از این دفترچه ها بگیر. ما بیمه نبودیم دیگه، چند دفعه رفته بودم به موزه هنرهای معاصر، گفتم از 60 سال به بالا اصلا بیمه نمی کنیم و نکردم و الان هم نیستم. همون بیمه تکمیلی و همون بیمه کارتک هست که همه دارن، من هم از اون دارم. بعد رفتم بیمه تکمیلی، بعد خانم من که مخارج شیمی درمانی شفلان اینا شده بود که 5 میلیون گذاشتم اونجا رو میزه همین مؤسسه. البته خودشون واقعا آدم های خوبی هستن، واقعا کمک میکنن، ولی اون بیمه بعد از یک سال به من گفتن آقا بیا پولتو بگیر، از اون 35 میلیون شما 2 میلیون و نمیدونم 600 تومن یا 800 تومن پس دادن توی دونه کارت. اینم از این که البته حالا از اون به بعد باز کلی خرج شده که 50 میلیون شده. اینم از این. بله الان دو مرتبه باز آزمایش کنی چکار کنه، کل خط حالا کاری ندارم، ولی حالا زنم فعلا خوبه. بعد گفتم ما میخوایم از شما در واقع تجلیل بکنیم، شما تجلیل برید خودتا اولمپیا. و چند نفر دیگه بودن، یکی شما آقای منوچهر معتبر نقاش معروف بود که چند تا هنرمند دیگه هم بودن، حالا یه مثلا نگارگری میکردن یا سفال درست میکردن اینها. خلاصه ما رو بردن اونجا، یه مجلس بود 2500 نفر دعوت کرده بودن، شام و آدم های مختلف. و بعد یه ارکستر درست کرده بودن، سالار عقیلی در 15 نفر که من فکر میکنم یه 20 میلیون به اونا پول داده بودن. خلاصه نوبت من شد و شام خوردن و فلان اینا، به اندازه 10 دقیقه طول کشید که مثلا این رزومه من رو خوندن، کدوم موزه بوده و کجا جایزه برده و کاراش تو کدوم موزه هست و اینا. بعد آخرش یه دونه از این لوها دادن که الان چند کیلو من دارم اینجا پره تو کمدا، از این لوها که مخملی و اینا. بعد دیدیم یه جعبه قرمز مخملی هم روش چشه. خالصه مراسم تموم شد و آواز خوندن و غذا خوردن و از این آدم ها دیدی که مثلا روی قرمه سبزشون یا باقالی پلوشون ژله های سبز میذارن و انواع اقسام از اینجور چیزها رو دیدیم و خندیدیم و آمدیم. و بعد خونه که رسیدم، خب بر لحاظ کنجکاوی در این جبهه رو باز کردم، دیدم توش دو تا کارت خرید شهرونده، دونه 150 هزار تومن، یعنی اینکه دو تا کارت خرید شهرونده 150 هزار تومنی به من داده بودن. این دفعه دود از شدت عصبانیت داشتم آتیش میگرفتم، نه به خاطر پولش، به خاطر بی احترامیش. بعد زنگ زدم به آقای منوچهر معتبر، بیچاره مریض بود و هنرمند بزرگ، چند سالم از من بزرگتر، این همه راه رو کشیده بود، اومده بود که دو تا کارت خرید شهرونده 150 تومانی بگیره. بعد فردا زنگ زدم به اون آقا که رئیس هنرستان بود، گفتم آقا این چه مسخره بازیه؟ گفت آقا به خدا ما اینا رو از انجمن خانه و مدرسه داریم به شما میدیم این پولشو، اینا به ارشاد به ما هیچی ندادیم. این از اینو
یه چه سالیه؟
تقریبا مال زمان آخرای آقای احمدی نژاده. بعد به من نشان درجه یک هنری دادن، بعد وقتی نشان درجه یک هنری میدن یه چند تا سکه هم همراهشه که توی جعبه هست. اون اوائل به کسانی که شاگرد من بودن 12 سکه دادن. بعد من اون شب مریض شده بودم یا رفته بودم مسافرت، به خاطر همین جریان عملی که کرده بودم، عمل روده و سرطان و اینا، نتونستم برم اون شب. بعد این گذشت و رژیم تموم شد و بعد آقای روحانی تشریف آوردن اینا، به من گفتن، من گفتم آقا این ورقه و ایناش به من دادن، ولی این جعبه سکه چی شد؟ حالا نگو دو تا سکه بوده که این دو تا سکه رو گفتن شما نیومدین، ما اینو فرستادیم به خزانه چون ما قفل و بست تو اینجا نداریم. بعد من گفتم خب چی میشه تکلیفش؟ گفتن ما دیگه پس دادیم. دو سالم گفتن شما این نامه بنویس و اینا رو هنوز که هنوز اون سکه ها رو نهیدن. اینم از بزرگ داشت و سکه و اینا. بعد یه دفعه دیگه تالار شمسه ما به عنوان یکی از پیشکسوتان کاریکاتور ما رو دعوت کردن، گفتن شما تشریف بیارید زندان قصر، اونجا رو ما موزه کردیم، ما میخوایم از شما بزرگداشت بگیریم. و بعد رفتیم اونجا، از در که وارد شدم یه بسته به من دادن، بعد دیدم یه ساندویچ هایداست که ساندویچ هایدا سوساش همینجوری داشت میریخ، بعد یه بسته پلاستیکی هم دادن که توش میوه و سبزی و چی میگن نوز موز و از این چیزایی که تو ختم میدن اینو دادن. و بعد ما رفتیم اونجا نشستیم و بعد محرم بود، دیدیم اونجا تعزیه اجرا کردن و چی شدن و فلان شدن. و بعد خطات محله نمیدونم ناحیه فلان بیاد 200 تومن بره از اتاقش نمیدونم فلان شماره فلان بگیره، بعد نمیدونم نقاش عکاس فلان بیاد بره جایزش 200 تومن بگیره. بعد من این نشسته بودم نصف شب گشنه تشنه، ساعت 4 ما رو برده بودن اونجا، بعد نه دلم میومد دست بزنم به این ساندویچ هایدار، بعد داشتم میمردم از کشنگ. 12 شب نوبت ما شدن، گفتن آقای فلانی بیاد و خلاصه گزارش خوندن و فلان و اینا. بعد گفتن نه بابا ما به شما خیلی چیز دادیم. بعد دیدیم باز یک کارت خرید 500 تومانی شهروند. بعد از این زجر و چیزی که به ما دادن اونجا سردم بود و ما نشسته بودیم و بیرون تو حیات. و بعد یه دم داشتن اونجا کار میکردن، یعنی شعرا و چیزهایی که برای صحنه درست کرده بودن هنوز آماده نبود، با فیکساتور داشتن اینا رو رنگ میکرد که بیارن بزنن رو صحنه، که پلاکات بود در واقع که مثلا بزرگ داشته فلانی فلان فلان، اینا حاضر نبود، صدای تق تق و بلنگو و انواع اقسام که اون صحنه واقعا هیچ وقت یادم نمیره، مخصوصا اون ساندویچ آیدا. بعد منو وایسوندن تو صف، یعنی هی می‌خواستیم بریم تو نمی‌ذاشتن، هی می‌گفتن برو آقا تو نوبت وایسون. من رفتیم با اون ساندویچ تو نوبت وایسادیم تا نوبتمون شد. بعد یه سری آدمایی بودن که همه مال شهرداری بودن، اصلا تو هنرمندی اونجا نمی‌دیدی، آدم حسابی نمی‌دیدی. بعد تو سه تا از این هنرمندام که بهشون اومده بودن و چیزا ساندویچ هایدا داده بودن، اینا وسط راه بلند شدن رفتن از عصبانیت. ولی خب بچه‌ها اونجا، من گفتم بشین آقا شما، ولی شما فرق می‌کنه. ولی شما گفتی تاریخ شفاهی اینا رو داشته باش، حالا از اینا خیلی دارم. من یک موقعی بود که من اون جایزه بزرگ بودم توکیو توی آلمان، یه ایرانی بود اونجا فرش فروش بود، بعد من تو خیابون تمام روزنامه ها نوشته بودن که بزرگترین کاریکاتوریست دنیا تو این شهر زندگی میکنه و فلان اینا. بعد این ایرانی پرشفروش بود دیگه، اومد به من تبریک بگه، بعد زد رو شونه من و بعد گفت خدا به نادانان چنان روزی رساند که صد عاقل در آن حیرت بماند. میخواست به من در واقع کامپلیمان کنه، منتها نمیدونست که چه شعری رو به کار ببره. این یکی از جالبترین چیزایی بود که در واقع تو اروپا تشویقایی بود که از من شد.
چقدر دوران کودکیتون هنوز شما هست؟ شما هنوز حضور داره؟
بله، دوران کودکیم حضور داره، برای اینکه من یه آدمی بودم که همیشه سعی میکردم که غیر از دیگران باشم. مثلا تو محله ما محرم که میشد سینه میزدن، بعد بچه ها علامت درست میکردن، از این علمایی بودش که درست میکردن. بعد من یه آدمی بودم که سعی میکردم مثلا این علامت که درست میشه عزاداری میکنه، سینه میزنیم، از حال مال همه خوشگلتر باشه. بعد خودم میرفتم حلبی میخریدم و قیچی میکردم و علامتشو درست میکردم. بعد ترمه های مادر بزرگم رو میوردم مینداختم رو اون علامت، یا مثلا روروک خودم درست میکردم. مثلا روروک درست میکردم و روروک درست کردم بین اون موقع بچه ها واقعا یه هنر بود، چون مثل بچه های الان نبود که اسب بازی داشته باشیم. اسب بازی برای ما یه رویا بود، فقط ما میتونستیم بریم خیابون شاباد استانبول و این اسب بازی ها رو نگاه بکنیم. بعد پدرم حالا چون من خیلی دوست داشت یه دونه از اسبا خریده بود که پاپ ماشه بود، در واقع قرمز بود، اون موقع میشستیم و سوارش میشدیم و اینا، که واحد خاکدان نقاشم اونو بعضی از تابلوهاش کشیده. بعد این اسب اصلا عشق ما بود و باش بازی میکردیم اونو، بعضی وقتا مینداختیم تو حوض و درش میوردیم و دو مرتبه درستش میکردیم و اصلا با میرفت. و به هر حال اسب
سوال من اینه که الان اون دنیا هنوز هم باهاتونه؟
بله بله هستش، یعنی اون دنیاست که منو ساخته در واقع، یعنی اون سختی ها و زجرهایی که کشیدم با بچگی. مثلا بچگی ما یکی از بازی ما زنبور بود که اینو می رفتیم از تیر چراغ برق به بالا، بعد زنبورهای قرمز و گنده بودن توی اینا لونه می کردن، بعد زنبور ماده معمولا نیش نمی زنه، ما از اون وقت فوت می کردیم، این زنبوره می اومد تو دستمون، بعد پای نخ می بستیم. مثلا این اسب بازی ما بود که مثلا این زنبوره، مثلا مارمولک، مگس، اینا مثلا یا باز وقتی مثلا 100 تا مگس میگرفتیم جمع میکردیم میخوردیم توی شیشه، نمیدونم چرا، ولی حیونا رو بیچاره اذیت میکردیم. یا مثلا دم مارمولک رو میکندیم میگفتن این خودش در میاد، یا مثلا تارنگه بود و نمیدونم مارمولک و بازی ما با قورباغه، مثلا که از بازی هم قورباغه بود، همه چیزا. بعد مثلا اون موقع همه خونه ها آب لوله کشی که نبود، که مثلا میگفتن که آبا خاک شیر میگذاشت، و من چون بچه بودم نمیدونستم، این یه کنه میبستن به این شیره که در واقع خاک شیرا، چون یه حیوانی بودن دیگه، حالا الان میدونم که حیوان، اون موقع فکر میکردم اینا واقعا خاک شیره و ما اینو میخوردیم بچه ها.
میشه به من بگین که این مجموعه خاطرات رو که داشتین، مهمترین روز این دوران 60-70 ساله شما و تعیین کننده ترین روزتون کی بوده؟ چی بوده؟ یعنی تو این مسیری که طی کردین اون نقطه در واقع مهمترین لحظه زندگیتون کدوم لحظه بوده؟
از این لحظه ها خیلی زیاد داشتم، مثلا همین جوایزی که خب می بردم، یا مثلا فرض کن کارم رو نیویورک تایمز شاب می کرد، یا مجلات بزرگ دنیا مثلا کارم رو چاپ می کردن، یا استادای بزرگ دنیا که این کاره بودن می اومدن از من تعریف می کردن و منو می شناختن و می گفتن ای کامبیز هم اینجاست، و می اومدن منو در آغوش میکشیدن، ماچ میکردن، این برای من خیلی افتخار بزرگ بود. یا مثلا توی کاریکاتوریستای بزرگ ترکیه به من میگفتن تو تورهان سلجوق ما هستی. تورهان سلجوق یکی از مشهورترین کاریکاتوریستای ترکیه است که اخیراً مرد و چون به هر حال خطش خیلی ساده بود و خیلی سیاسی بود و اینا، میگفتن تو توران سلجوق ایران هستی. بعد رفته بودم فرانسه و نمایشگاه که داشتم، مجلات بزرگ اونجا می نوشتن که ایشون سامپه ایرانی هاست. خب این خیلی مهمه، چون سامپه شخصیتیه که مهمیه برای فرانسوی ها، بهش افتخار میکنن. بعد ببین چقدر کار من خوب بود که اونا می نوشتن این سامپه ایرانی هاست و مجلات بزرگ و معروف دنیا و تلویزیون فرانسه و رادیو فرانسه اینا از من به خوبی به هر حال یاد کردن که این سیدیاش هستش. بعد
سیدیاشو میتونیم ما کپی داشته باشیم؟
بله، یه خانمی بود اومده بود از من، فرانسوی بود، کار خریده بود و موقعی که بهش کار رو تحویل دادم عشق از چشاش همینجور می اومد. من به ایرانیایی که اونجا بودم گفتم ببینیم اینا رو خوب ببینیم، من اگه برم ایران با بگم اینا باور نمی کنن، شما شاهد باشید. و یه خانم دیگه بود که من کاره که شما رو می بینم اصلا موهای تنم یه جوری سیخ میشه، احساساتی میشم. بعد یه روزنامه که گفتم حالا سیدیش هستش اینا، نوشته بودن کامبیز وقتی که آدم جلوی کارش ما میسه نمیدونه جلوی شعر واسده یا یه جلوی تر. این یکی از معروفترین روزنامه، روزنامه مجله ال که خیلی معروفه تو دنیا، مجله خانم هاست ولی یکی از مجلات شیک و معروف اونجاست.
میشه بگیم که این کار هنریتون روی روش زندگیتون چه تأثیر داشته؟
زندگی من در واقع همینه، یعنی زندگی من همش کاریکاتور، طرح، زیبایی، ایده است. من تو این کمودا پر از ایده است، یعنی اگه من نمیرم تا 100 سالگی ایده دارم. ایده پیدا کردن خودش مشکل بزرگیه، همه ایده ندارن. من موندم که چجوری این ایده ها رو اجرا بکنم. یکی از عللی که در واقع انقدر نمایشگاه میذارم میبینم این ایده ها حیفه، باید به دست مردم برسه، چون به هر حال آدم بعد از مرگش دیگه نمیتونه این ایده ها رو اجرا کنه.
این کارتون و زندگیتون چجوری تعادل برقرار میکنه؟
من کاری ندارم، کار من همین کاره. یعنی بعضی وقتا زن که حالشو داشته باشم آشپزی میکنم، دوست دارم. مثلا همه میگن باری کلا خیلی خوب درست
میکنم. شما همش توی اتاق میشین، خانمتون تو اونجا میشینه،
بالاخره
این زندگی.
آره ما با هم البته بیرون میریم، حرف میزنیم، زندگی میکنیم، رستوران میریم اینا، ولی بیشتر زندگی من همین کاره و توی کافه است. من از بچگی میرفتم کافه و مثلا 14 سالم که بود یه کافه داشتم که معروف بود. یا قبل از رفتنم به آلمان یه کافه بود به نام تهران پالاس که یه هتلی بود که به اصطلاح تریایی داشت. من مرتب اونجا بودم، هر کسی با من کار داشت میومد اونجا. بعد
چهار مخبر دوله بود؟
نه کافه پالاس اون که قدیمی بود. تهران پالاس کافه بود که نرسیده به میدون چهارراه انقلاب بود که اون طرفش تئاتر شهره. بله اونجا بود. یک کافه هم بود به نام فیاما که بعد از میدون فردوسی اونجا خیلی از هنرمندای تئاتر می اومدند و منم با تو هم یا اونجا بود یا تهران پالاس بود که اونجا کار میکردم. فکر میکردم بیشتر ایده ها و فکرام اونجوری بود. قبل از انقلابم به اصطلاح کافه نادری بود، یه کافه فروشگاه فردوسی بود که اونجا یه کافه خیلی خوب بود. اولین کافه که می رفتم کافه فرد بود تو لاله‌زار بود و اولین کافه تریایی بود که به اصطلاح یه حوضی بود وسطش آینه کاری بود. اولین کافه شاب ایرانی بود. دونست اونجا برای اولین بار کافه گلاسه مثلا اونجا خوردم، یا مثلا شیرینی ناپلئونی مثلا اونجا بود که میدادن. بعد من خب بچه بودم، جوان بودم، مدرسه میومدم، بعد میرفتم اون کافه. خب چون پول داشتم میتونستم مثلا از اونا بخورم. یه روز برادرم هم اومد که دختر دوستش داشتم اسمش جوزفین بود که تو مدرسه جیان دارک بود. بعد اتفاقا اون روز که اونجا بودم و دخترم اومد، بعد یه ناپلونی برای من آوردن که یه شیرینی بود. بعد گفتم خب حالا هم ناپلون هست هم جوزفین. یعنی طنز به خصوصی داشتم. پدرم همیشه میگفت، میگفتش که تو از اون موقع این طنز توی تو بود، یا رفتارم یا حرکاتم، دوستیهام، شوخیهام با دوستام همیشه توش طنز بود. همیشه یا حتی نمایش میدادم برای بچه ها، پرده میزدیم و من برای بچه های نمایش بامزه اجرا میکردم که همه شانس خنده میماردن. اون موقع هنوز کاریکاتوریست نشده بودم و انواع اقسام الان هم همینطوره. بعضی ها به من میگن که تو طنزایی که شفاهیت خیلی خوبه، اصلا فوق‌العاده است، چون اونا رو خب جایی منتشر. ولی من یه سری داستان کوتاه نوشتم که خیلی هاشون هم چاپ شد و یه سری دارم که چاپ نشده. اینا داستانه بسیار زیباییه که در واقع همون کاریکاتورام به صورت نثراله. یه موقع وقت داشته باشم داستانام هم میخوام منتشر بکنم.
شما بفرمایید که راجب بقیه هنرها، رشته‌های هنری مثل فیلم، موسیقی، کتاب، رمان، شعر، با اونا چه ارتباطی دارین؟
من البته اینقدر شیفته این کار و غرق این کار هستم نمیرسم کتاب بخونم. من کتاب که میخونم 3-4 ورق میخونم یا ذهنم میره تو اون دنیای زیبای خودم. در واقع خود من یه مولف هستم، خود من یه شاعرم، خود من یه نویسندم. درسته که شکلش فرق میکنه ولی اینها هم اونها هستن و من یک چیزی که در من هست سعی میکنم که تحت تأثیر هنرمندا یا نوشته هاشون واقع نشم، چون اونا رو کار من تأثیر میذارم. من خودم یه تأثیر گذارم، یعنی اینکه دوست ندارم که یه وارد فضایی بشم که یک نویسنده ایجاد کرده. دوست دارم مال خودم باشه.
خب اون موسیقی چیه؟ شما با موسیقی چه؟
موسیقی رو خیلی دوست دارم و گوش میدم. حالا فرقی نمی کنه موسیقی ایرانی باشه یا بهترینای خارجی باشه، من از هر چیزش بهترینش رو انتخاب میکنم، همینطور که شما از غذا بهترین ها رو انتخاب میکنید، از کتاب هم همینطور، از نوشته همینطور، از رمان همینطور. ولی من عاشق سینما بودم، یعنی عاشق سینما هستم. من بهترین فیلم های دنیا رو از قدیم دیدم. من عاشق فلینی هستم، عاشق پازولینی هستم، عاشق دسیکو هستم، عاشق مارچلو هستم. من این فیلم ها به هم ایده داده. مثلا فیلم فارنهایت اینقدر رو من تأثیر داد، تأثیر گذاشت که اصلا کارم عوض شد، یعنی یک چیز نوی داد به من. یعنی اونجا یه شخصی هست که در واقع یک سیبی رو گاز میزنه، اون سیب سمبل میوه ممنوع است و این ممنوع، میوه ممنوع تو فیلم های فارنهایت کتاب بود. کتابی کسانی که کتاب میخوندن اینا رو دستگیر میکردن، کتاباشون رو آتیش میزنن. یعنی این یه جوهر اولیه شد برای طنز روشنفکری من. یا مثلا فیلم پرتغال کوکی، یا مثلا فیلم همین اودیسه 2000، اینا خیلی روی من تأثیر و کارم تأثیر گذاشت. و سینما در نوعی خود همین کارهای منه. مثلا من یه سری کار کردم به نام داستانهای دیدنی که هر کدوم اینا یک فیلم کوتاهه، یک فیلم زیبای انیمیشنه که در واقع به جای فیلم به کاغذ اجرا شده. حتما اینا رو دیدید، تو همشهری داستان چاپ میشه، منتها خب اونجا البته به زودی کتابش در میاد. این داستانه ای اتفاق میفته که اینا فقط روی کاغذ میتونه اتفاق بیفته، سینماست ولی قابل ساخت نیست. یه چیزایی هست ذهنیه، بعضی ذهنها رو، چیزای ذهنی رو نمیشه تو فیلم ساخت. به خاطر همین هم هست که این کار ارزش داره، با توجه به اینکه با یک مدت خیلی کوتاه و بدون خرج شما اونا تهیه میکنید. یعنی در واقع یک فیلمی رو به کاغذ اجرا میکنید بدون اینکه هنرپیشه داشته باشه، بدون اینکه کارگردان داشته. البته هنرپیشه داره، هنرپیشه سمبل کار منه، یعنی اون آدمکیست که هنرپیشه منه. من همیشه میگم این آدمکه، این هنرپیشه منه، این آدمی است که برای من کار میکنه، این میره برای خارج برای من پول میاره، جایزه میاره، فکر میکنه، میدونی فکرامو به مردم منتقل میکنه. یعنی این آدمه آدمکی دیگه آدم نیست، آدم کاغذی نیست، این وجود داره، من باهاش زندگی میکنم. این آدمک من زمستون که میشه ناخودآگاه لباسای پشمی میپوشه، بعد گرم میپوشه، کلاه میسره، پالتو میپوشه، تابستون که از لخت میشه با زیرپیرهنی راه میره. اینا یه دنیاییه که در من هست و این آدمکه در واقع وجود داره. خودم اسمش رو گذاشتم عمو کامبیز.
شما توی وقتی کار میکنین شب موسیقی اینا که گوش میکنین؟
چرا، من مرتب موسیقی گوش میدم.
کار مشکلی ندارین؟
نه، یعنی اون موسیقی
انتخاب میکنین یا این؟
بله انتخاب میکنم و اونایی که دوست دارم یا خیلی هاشم حتی آهنگایی هست که خب اون موقع ها میشنیدم. من به هر حال جز اولین آدمایی بودم که توی مملکت مثلا جین پوشیدم. نمیتونم، اون موقع پدرم به من یک چک زد، گفت چرا پوشیدی؟ این مال کارگرای پمپ بنزینه. بعد حالا همه جین میپوشن، اون موقع کسی نمیپوشید. یا مثلا فیلم شرق بهشت جیمزینه که مثلا من دیدم، یا دیدم خب این شلوار جین پوشیده، چرا من نپوشیدم؟ اون موقع مثلا منو مسخره میکردن، گفتن تو مثلا، البته مهم هم بور بود، دخترها اینا نگاه میکردن، دوست هم داشتن، انواع و اقسام تلفن ها مشغول بود، به هم میزدن اصلا بیشمار. و یه تیپی شده بودم برای خودم، یعنی همونم باز کمک میکرد به من که به هر حال باشم بین جوونا، بین مردم، پارتی ها و برم و دوست داشته باشم. یه دفعه اصلا جایزه راکن رول من بردم، یه رادیو بردم که مسابقه بود، مسابقه رقص بود تو تهران. بعدها که ازدواج کردم من این رادیو رو از پدرم گرفتم. همون روزایی بود که از آلمان اومده بودم، پول نداشته بودم، بازنم زنم مثلا رو چراغ سفیدیله مثلا غذا درست میکرد یا رخناشون تو تش میشست اینا. یه شب واقعا پول نداشتیم، بردم یه اغذیه فروشی، رادیو هر 80 تومن فروختم. اول همه دوتا ساندویچ خریدیم، بعد هم مثلا با اون پولش تا 3 روز زندگی کردیم. میدونی اینا باعث میشه که در واقع آدم کارش رو دوست داشته باشه، کارش باعث زندگی بکنه. یعنی همه اینا مربوط میشه به هم.
شما این سالها که توی آلمان بودیم،
بله،
توی کارتون به لحاظ موقعیت فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اون ور و این ور چه تغییراتی کرد؟ یعنی آیا تأثیر گذاشت یا نه؟
خیلی تأثیر گذاشت. من تو ایران نمیتونستم این همه هنرمند رو به اصطلاح بشناسم یا اصلا بدونم که یه همچین چیزهایی هست. من با رفتن نمایشگاه ها، با رفتن کتاب خونه ها، من اولین بار که رفتم به آلمان نصف روزم تو کتاب خونه ها میگذشت، نصف روزش کتاب خونه ها کتاب ها رو ورق میزدم، کتاب هایی که نمیتونستم بخرم. ولی اون هنرمند ها چیزهای تصویری رو حتی نمیتونستم بخونم که آلمانی، ولی چون اینا تصویری بودن از راه تصویر تونستم اینا رو بشناسم که در دنیا اصلا چه کاریکاتوریستایی هستن، چه هنرمندایی هستن، سبکشون چجوری. میدونم مثلا هر کاریکاتوریستی یک سبک داره و آدمک خودشو داره. گفتم منم باید آدمک خودم رو داشته باشم و از اونجا بود که اصلا شروع شد. من تهران که بودم آدرس بعضی از این مجلات رو پیدا کرده بودم. یعنی کتاب فروشی های بودن، مجلات دست دوم سفارت ها رو میفروختن کیلوین. بعد من میرفتم اینا رو ورق میزدم، نصف روزم اصلا میرفتم اون موقع که توفیق بودم، بعد از آش میرفتم این مجله ها رو ورق میزدم، آدرس مجله ها رو پیدا میکردم. و برای یکیشون همون مجله بود که تو همون خاکروبا پیدا کرده بودم، مجله بود که گفتم 135 سال سابقه داشت و بعدا کارهای من رو جلد چاپ کرد، کارام فرستاد. هم قبل از انقلاب 2 صفحه از من چاپ کرد، نوشت مهمانی از تهران و و این مجله ها رو من دارم، روزنامه ها رو دارم. بعدها شدم عضو اون مجله ها، عضو لاینفک اومد، عضو تحریری اونها شدم. و اینا من تو خاکروبا توی دست دوم فروشی ها میرفتم این مجله ها رو پیدا میکردم، یا مجلات ترکی. مثلا یه موقع یه مجله بود به نام آقبابا بود که هنوز نمیدونم هست یا نیست، ولی نه نیستش، ولی از مشهورترین مجلات سیاسی اون موقع بود که اون هنرمندان درجه یک ترکیه که بهتون گفتم کارهای سیاسی خیلی ساده میکردن و کارشون با دیگران فرق داشت چاپ میشد.
شما این که برگشتین الان که به گذشته برمیگردین، آیا الان ترجیح میدادین که همچنان آلمان میبودین یا اینکه خوشحال
نه اینجا؟ من واقعا از موقعی که از آلمان برگشتم کارم و هم کیفیتش رفت بالا و هم تعدادش رفت بالا. من 10 برابر زمان که تو آلمان کار میکردم کار میکردم. دلیلش این استقبال، تشویق هموطنام، دوستام، بچه هاست. آخرین بچه که از من کار خرید همین چند روز پیش 8 سالش بود، یا تحریر رو انتخاب کرد و مادرش براش خرید. بعد توی لپتاپ این بچه تمام کارهای من بود، داره تمام کارهای من رو جمع میکنه. این خیلی جالبه و جذابه و من انرژی میده که من ببینم مثلا چند تا بچه 12 ساله مثلا میان از من امضا میگیرن. یعنی این در دنیای اونا زندگی کردن و اونا ارتباط برقرار کردن یه موفقیت بزرگیه، چون معمولا نسل جوان نسل قدیمی رو قبول نداره، ولی وقتی میبینه من دارم آرزوهاش و فکراش و سمبولاش رو دارم میکشم، باهاشون زندگی میکنم، باهاشون فکر میکنم، برای اونا میکشم، اونایی که منو نمیشناسن مثلا کارم میبینن همیشه میگن ما همیشه فکر میکردیم تو آدم خیلی جوانی هستی، فکر نمیکردیم که مثلا سنت انقدر بالا باشه. و این واقعیت داره، من جوانم، تو ممکنه ظاهرم پیر شده باشه، ولی توی من یه آدم 18 ساله زندگی میکنه، یعنی یک آدمی زندگی میکنه که در تکابوس که اون دنیای زیبای خودشو با اون جوانا قسمت بکنه، نه فقط جوانها، برای همه. منتها جوان ها از این نظر میگم چون من دوستشون دارم، چون اکثر دوستای من جوان ها هستن، جوان هایی هستن که میان کارهای من انجام میدن، یعنی افتخار میکنیم مثلا یه کاری برای تو بکنیم، یا مثلا میگن ما بیایم مثلا کاراتو آویزون بکنیم، برای من فیسبوک درست کردن، برای من سایت درست کردن، هدیه دادن. این خیلی ارزش داره، میدونید.
حالا این سرفصل اول ما که در جو خودتون بود تمام بشه، مطمئن من چون الان بحث کردین گفتین، یعنی اشاره کردین که من روحم جوونه که حتما هست.
بله خودم هم جوونم. بعضی وقتا یه پیر مرده یه اصا زنون میان پیش من، بعد میگن سلام کامبیز جون، من و تو با هم توی کلاس بودیم. و واقعیت داره و طرز حرکت من، طرز لباس پوشیدن من، همه اینا تأثیر میذاره. بعضی وقتا پیرمردای دیگه میان کامبیز ما از بچگی کارهای تو رو میدیدیم، بعد میگم آقا شما چند سالتونه؟ بعد مثلا میگه 1315 من به دنیا اومدم. بعد میگم آقا اون موقع که مثلا به دنیا نیومدم، تو چطوری از اون موقع کار من میشناسی؟ بعد اسمه اینقدر در ذهن پیر شده، مونده، جا افتاده، اسمه از خودم پیرتر شده، یعنی اینقدر این اسم تکرار شده. وقتی شما راجع به ایران فکر میکنی در خارج، مثلا چند تا اسم نظرت میاد؟ مثلا گوگوش یه دونه از اوناست. گوگوش ممکنه حالا بگن چرا از گوگوش اسم میاریه، ولی یه واقعیته، گوگوش باهاش زندگی کردیم، باهاش بزرگ شدیم.
حالا همینطوره،
جوانای امروز ما گوگوش رو هیچ وقت ندیدن، ولی باهاش زندگی میکنن، با آهنگاش، با داریوش همینطور. اینا ما با اینا بزرگ شدیم، نمیتونیم بگیم اینا نیستن، نمیتونیم بگیم ما روشن فکریم اینا اخن.
این سوال من این بود که شما تو 18-20 سالگی با خانمتون آشنا شدید؟
بله بله.
و دوران خیلی بالا و پایین زیاد داشتید، یعنی هم در به صفر، هی بعد رفتیم به اوج، دو اومدیم به صفر، اوج، بعد هم خوشی.
سه بار من زندگی ما از صفر شروع کردم، یعنی هی باز فروختیم رفتیم.
این روابط عاشقانه همچنان برقراره؟
عاشقانه نیست، ولی من همیشه میگم اگر شما با دشمنتونم زیر یک سقف 10 سال زندگی بکنید، بعد باهاش دوست میشید. البته این یه جمله بدیه، ولی واقعیت داره. زن و شوهر به هر حال اون اوائلش، به هر حال اون عشق و علاقه که به هم دارن نوع دیگه است. الان نوعش فرق میکنه. من نمیتونم بگم اونا رو دوست ندارم، اونا رو دوست دارم، برایشون اهمیت قائلم، باهاشون زندگی میکنم، ولی از چیزهایی که دوست دارم نمیگذرم. این چیزهایی که دوست دارم دوست دارم. اونا نمیتونن ذهن من و افکار من رو تغییر بدن.
شما عوض کردی که شما همینین دیگه، یعنی بله. شما یه ظاهر رو باطن
و اونها همین رو قبول کردن.
بله، من پذیرفتم.
بله، یعنی زندگی کردن با یه هنرمند کار ساده ای نیست و به اونها احترام هم میذارم، چون تحمل هنرمند سخته، چون اونا نمیتونن بفهمن این تو چی میگذره و این منو ناراحت میکنه که تو دنیایی داری که اونا نمیتونن کاملشو بفهمن. مثلا زن من به هر حال خارجی هست، نمیدونه کامیز درام بخش یعنی چی، میدونه من معروف هستم اینا، ولی اون زیر و بمش و اون زرافتاشو درک نمیکنه و حق هم داره. حتی اگه زن ایرانی هم باشه همینطوره، هیچ فرق نمیکنه، نمیدونه اون دنیای تو چی هست.
بفرمایید که راجع به دورهای کاریتون میتونید از ابتدا تا حالا مرور کنید؟ کارتون چه سبک و سیاق چی بود، چه تغییراتی کرد، چه مراحل طی کردین؟ و
بله، خب اولش که به هر حال همون طراحی شروع میشه و من سعی میکنم که طرحایی که از دیگران میکشم برای سوژه فکر کنم، یا سوژه های خودم رو فکر بکنم روی اون سوژه های خارجی، حتی از بعضی وقتا از بعضی از کاریکاتورهای خارجی کپی بکنم و ایده ها و فکرهای خودم بذارم با کمی تغییرات. خب این اولشه. خب چون من به هر حال از 14 سالگی این کار رو شروع میکنم و کار کاریکاتوریست های دیگر رو جمع میکنم، آرشیف میکنم و از روی اونها در واقع به نوعی مثل استاد من هستن، دوست دارم بعضی هاشون. بعد یواش یواش شروع میکنم به کاریکاتور کشیدن. بعد کاریکاتور در ایران از 2 جا آمده، از ترکیه آمده و از کشورهای مخصوصا از فرانسه. یعنی وقتی مجلات تو ایران باز میشه، مجلات خارجی به ایران میاد که اکثرش مجلات فرانسویه و کاریکاتورهای اونها رو اینجا توی مجلات اینجا چاپ میکنن به عنوان کاریکاتورش که اسمایی هم داشته به نام شوخی، خنده، زنگ تفریح، یه همچی چیزایی. کاریکاتور سیاسی که تند بود و علیه در واقع حاکمیت های اون موقع بوده از زمان مشروطه میاد و مجلاتی نظیر مولا نصرالدین که از قفقاز و اینجا ها میاد، که البته اون سردبیرش ایرانی بوده و توی دوره های مولا نصرالدین شما میتونید اونها رو تعقیب کنید. و کاریکاتوری که در ایران باب میشه اون کاریکاتوریه که جنبه فرنگی نداره، جنبه همین آدمک های که از طرز لباس پوشیدن میگم، از طرز موضوعات میگم، از طرز محیط میگم. اما مجله مولانا نصرالدین باعث میشه که کاریکاتوریست های ایرانی اون سبک بکشن. البته 2 تا از این کاریکاتوریست ها که واقعا هم عالی بودن، روتر و شیلینگ، اینا آلمانی بودن، ولی سالها چون در قفقاز و تبریز و اینا زندگی کرده بودن، کاراکترهای ایرانی رو خیلی خوب میکشیدن، یعنی عین خودشون انگار که ایرانی اونا رو کشیده و فضا رو. بنابراین موضوعات سیاسی یکی از علتهای کاریکاتور در ایران هست، چون انتقاد و انتقادهای تند تیزی هست، در بعضی از موارد خیلی بی پرده است، بعدها مثلا در توفیق و اینا سعی میشه سمبولیک بشه، یا یکی به دیوار، یکی به نعل و به یکی به نیخ و به میخ، و یا یک جوری بگن که توش یه جوری باشه که دو پهلو باشه. این دو پهلو گویی از همون زمان روزنامه های توفیق و چلنگر و ناهید و انواع اقسام این روزنامه هایی بوده، آقای پرویز خطیبی مثل که داشته و توده یا اون موقع خیلی از این نشریات فکاهی آهنگر و چلنگر و انواع اقسام چاپ می شده. به هر حال توفیقش در حال چون ماندگارتره و مردم اونو دوست داشتن، یکی از روزنامه هایی که هر موقع مثلا راجبی صحبت میکنن یه فوری در وهله اول و در خاطرات همون توفیقه، چون به هر حال مردم اونو میخریدن و دوست داشتن و باش زندگی میکنن. ولی کار من چون همیشه دوست داشتم کارم بین المللی باشه، سعی میکردم کاریکاتورامو طوری بکشم که مثل خارجی ها بکشم، و همین امر هم باعث شده بود که یه مقداری کار من با دیگران فرق داشته باشه، و این فرق رو امروز هم میبینید، فرق خیلی عمده‌ای دارم. من سعی کردم این آدمی که میکشم در دنیا یک سمبول یک انسان باشه، یعنی انسانی باشه که همه جاش شناخته باشه و ویژگی های جغرافیایی از نظر پوشش نداشته باشه. مثلا فرض کنید همین مراد، چه بهش میگن، کاکاسی هایی که ما میکشیم، امو نوروز رو در ایران میشناسن ولی در خارج نمیشناسن، ولی بابا نوئل رو همه جا میشناسن. یکی از دلایلش اینه که خب به هر حال زبان انگلیسی، زبان فرانسه یا زبان بین‌المللیه، زبان ما زبان فارسیه و ادبیات ما به اونجا نمیره، یا اگر میره و ترجمه میشه بسیار کم. ما ادبیات بسیار غنی داریم که این ادبیات به علت اینکه زبان ما زبان فارسیه از نظر غربی بیگانه است. چرا حافظ و نمیدونم خیام و نمیدونم کیو مولانا رو اینا رو ترجمه کردن، ولی هزاران اثر ما داریم که از نظر خارجی ها بیگانه است، ولی هنرهای تصویری ما چون تصویره اونجا بیشتر دیده شده، دیده میشه. مثلا مینیاتور ما اونجا میشناسن. چرا؟ برای اینکه لازم نیست زیرشو بخونن. بنابراین هنرهای تصویری ما در دنیا بیشتر موفقیت داشته به همون دلیل تصویری بودنش، و همین دلیل من تصویری فکر میکنم، تصویری کار میکنم، بدون کلام کارم هست. در واقع حرف هامو بدون کلام میزنم. 90% کارهای من بدون کلام هستن و یک ایده یا یک فکر رو خیلی خلاصه با دنیا در میون میگذارم.